من میخوام امروز یه مقدار مدخانه بکنم به خاطر اینکه بیشتر مفید تره و این کار به کار رو میاد. وقتی من دارم مدخانه میکنم توضیح هم میدم، خب بعد اگر هم سوالی باشه ترجیحاً اگر میتونید سوال نگرد بدید که چون ممکنه پاسخشتن ادامه باشه. اگر فکر میکنید که واقعا سوالی که نمیذاره فهمتون ادامه پیدا بکنید، صفحه 49 استنتاج استعلالی. خب پس ما بحث وارد چند جلسه وارد بحث تحلیل استعلالی شدیم، یعنی منطق استعلالی و بعد تحلیل استعلالی، و جلسه پیش هم کامل در مورد کشف مفاهیم محض فاهمه صحبت کردیم و گفتیم که کانت میگه که من در بخش کشف مفاهیم محض فاهمه صرفا دارم به تو میگم که واقعیت امر چیه، شرح میدم که کشف میکنم و میگم یه همچین چیزی، یعنی خلاقیت کانت رو داریم باش آشنا میشیم و میگه که فهم ما به این صورته که بعد از اینکه کسرات حسی در قالب زمان و مکان نشستن و به عنوان شهود تجربی یا نمود ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم، حالا این توسط قوه تخیل این کسرات حسی و ترکیب میشن و بعد در اختیار مفاهیم قرار بگیرن، یعنی مفاهیم رو بر اونها اطلاق بکنیم. داره این روند رو برای ما کامل کام توضیح میده، اما در استنتاج استعلایی میخواد بگه که آیا من این روندی که برای شما گفتم و اطلاق مفاهیم این معقولات 12 گانه بر این کسرات حسی، آیا این اطلاق بر حقه یا بر حق نیست؟ آیا درسته یا نه؟ در قسمت قبل صرفا بر اون چشمی که کرده بودم و برای شما توضیح دادم و گفتم واقعیت امر چیه، اما هنوز اثبات نکردم، یعنی برای شما دلیل نیاوردم. در این قسمت میخوام دلیل بیارم که ضرورت داره که در واقع مفاهیم اطلاق پیدا بکنم به اون کسرات حسی برای اینکه ما بتونیم حکمی رو صادر کنیم، برای اینکه ما بتونیم بفهمیم. قبل از اینکه بخونم چند تا نکته هست که باید بگم. یکی این که فراموش نکنیم که برای کانت فهمیدن و فکر کردن و حکم صادر کردن یکیه، یعنی ما وقتی چیزی رو میفهمیم که مفاهیم رو اطلاق کنیم بر اون داده هایی هستی که دریافت کردیم، و وقتی که این کار رو میکنیم اینو در قالب یک حکم صورت بندی میکنیم. یعنی من وقتی که این داده های هستی از این میز دریافت میکنم، یعنی داده هستی که رنگ این میز، سخریه این میزه برای مثال، و مجموعه اون کسرات هستی که من دریافت میکنم وقتی در قالب زمان و مکان قرار میگیره، نهایتاً این باید چی بشه؟ در یک سری مفاهیمی بر اون هم بشه، مثل مفهوم جوهر، مثل علیت، مثل ایجابی بودن، مثل کم و کیف و نسبت و جهت، که این رو ما بتونیم بفهمیم و این رو در قالب یک حکم بگیم که این یک میز است یا این میز قهوه است.
چه فرقی بین تصور
و تصدیق داره؟ تصدیق اینجا همون حکمه.
خب ما اینجا میگه وقتی ما به این مفهوم دست پیدا میکنیم، من میگم تو جنگل مفهوم خزندگان رو تو ذهنم میسازم،
درست؟
کجاش دستکاره؟
کجاش چیه؟
یک حکمه.
آها، مفهوم خزندگان رو وقتی که شما برای خودتون میسازید اینه که این خزنده نهایتاً داریم یک سری از یک مجموعه از مشاهدات تجربی شما این مفهوم تجربی ساخته. مثلا این میز خیلی اتوان خاصی کامل توضیح میده که اول میگه که مقولات که من بعد نظر من، اگرچه من میگم مفاهیم، ولی مفاهیم محض، منظور مفهوم تجربی نیست، منظور مفهوم تجربی این میز نیست، منظور مفهوم مثلا یک خرچنگ نیست یا یک پلنگی نیست که شما در جنگل میبینید. چرا؟ چون تو اون مفهوم تجربی یک پلنگ یا یک میز شاخصهای تجربی داره، یعنی شما میگید مثلا چیزی که 4 پایه داشته باشه به شکل 4 پایه داشته و یک چیز دایره شکل برای نشیمنگاه داشته باشه و و و و اینا تعریف مفهوم تجربیه. یعنی مفهوم تجربی بر اساس یک سری شاخص‌های تجربیه و وقتی شما این داده‌های اس رو دریافت کنید، مثلا 4 پایه داشتن، قهوه‌ای بودن، دایره شکل بودن، نشیمن داشتن و غیره، اینو میگید اسمش رو میذارید صندلی. ولی کانت اینجا میگه که باز منظور من از مفاهیم محض این نیست. مفاهیم محض مثل علیته، مثل جوهره. ما مفهوم تجربی میز و صندلی و خرچنگ و پلنگ رو داریم در طبیعت، شاخص‌های تجربیشون که میاد حداقل میتونه مستاقش از سراغ بگیره، درست که این مفهوم تو ذهن، ولی مستاقش توی طبیعت هست. اما مفاهیم محض فهم ما مستاقش در طبیعت نیست. ما چیزی به نام جوهر در طبیعت نداریم، چیزی به نام علیت نداریم، چیزی به نام سلب نداریم، چیزی به نام واقعیت نداریم.
ما چیزی هم به نام خزندگان توی طبیعت نداریم.
چیزی به عنوان خزنده نداریم، ولی مصداقی برای خزنده داریم.
مصداق برای علیت داریم، برای توالی داریم.
نه، مصداق برای ارنیش کنیم توی بیمی، من به این میگم علیت.
مهم نیست، ببینید من یه زنگ مدرسه از ساعت 8 داده میشه، یه اتوبوس ساعت 8:50 هم میاد در خونه من
مستقال کنه. درست. خب
خلیت نیست، اسمش توالی زمانیه.
آره
خب این که شب بعد روز میشه، بعد شب میشه، بعد روز میشه، این توالی زمانی نیست، این علیت توشه. یعنی یه چیزی به اسم خورشید هست که میتونه همچین کاری رو بکنه و این گردش زمین به دور خودش کنه. به هر حال چه در مورد علیت چه در مورد توالی، ما از یه چیزایی که مصداق‌ها هستن انتزاع و تجرید کردیم. یعنی یه حوادثی رو، یه چیزایی رو که با چشممون دیدیم تجرید کردیم، انتظار کردیم، علیت رو ساختیم و یه چیزایی دیگر رو توالی زمانی ساختیم.
خب ببین این
فرقی در این صورت با اون جنگلی که میدیم
متوجه شد. ببین این تفسیری که شما دارید ارائه میکنه یک تفسیر هیومیه، یک تفسیر کانتی نیست. یعنی هیوم داره میگه همچین چیزی ها، میگه که از هیوم داره میگه همه اینا توالی زمانیه، هیچ کدوم علیت نیست.
خب
آره، حالا نظر هیوم داره میگه، هیوم داره میگه همه اینا توالی زمان، اما کانت میگه که اصلا ما علیت از خارج نگرفتیم. یعنی اینطور نبوده که ما یک مجموعه از علت و معلول ها را در جهان، مصادیق علت و معلول در جهان ببینیم، وقتی به صورت متوالی رخ دادن و پی در پی رخ دادن ما بگیم یه علیت. وقتی داریم یه علیت مثل زمان و مکان، یه چیز پیشینیه، یعنی این فرم ذهن ماست، اون کاتگوری ذهن ماست، اینه که علیته، نه اون چیزی که ما از جهان. به همین خاطر میگه که علیت رو ما از جهان خارج نمیگیریم، علیت درباره جهان خارجه. یعنی ما میتونیم بگیم که علیت درباره جهان خارجه، اما نمیتونیم بگیم علیت رو از جهان خارج گرفتیم. این حکم، این که هر پدیده ای علتی دارد، چیزی نیست که ما از جهان خارج دریافت کنیم، ولی هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه ما از جهان خارج گرفتیم. این دو تا با هم فرق داره.
دوران سوم زمین‌شناسی نبودیم، ولی علیت بوده،
این که علیت در یک زمانی بوده، باز این انتزاع ذهن شماست. یعنی شما اینکه جهان رو دارید به صورت علت و معلول میبینید، کات میگه این ذهن شماست. ممکنه یک موجودی باشه که جهان رو معلول نمیبینید،
اون تو کسی میگه
ضروریه، این غیر ضروریه. ببین مثل این که موجود ما که نمیبینیم، موجودات ممکنه در جهان وجود داشته باشن یا میتونستن وجود داشته باشن، اصلا زمان و مکان درک نمیکرد. یعنی رخدادها رو به صورت زمان معلول مکان. کانت داره میگه این ذهن ماست، این ذات ذهن ما و ماهیت ذهن ماست که باعث میشه رخدادها رو زمان من و مکان من درک کنیم. این ذات ذهن ما و ماهیت ذهن ماست که باعث میشه علیت رو درک کنیم، چون علیت داره توسط ذهن ما هم میشه، نه اینکه در جهان خارجی علیت وجود داشته باشه.
ذهن ما که وحدت بخش یه چیزی یا کسرت میده به کلی از انواع درخت ها، برای همشون یه واژه درخت میذاره، برای انواع مدل اینا این چیزا. ذهن ما که وحدت بخش یه جور مثلا به اون میگه، ذهن ما که یه چیزی میفهمه که این ضروریه، این غیر ضروریه. ذهن ما که انفصال، یا ذهن ما که شرط میذاره،
نتیجه
شرط
میذاره، تالیا میذاره، مقدم میذاره،
اینو
و به همه خاطر هم برای حیوانات
چیزا وجود نداره. اینا تو بیرون
نیست، اینا چیزا نیست که عینی باشه.
این کانتیه.
آره این کانتیه. یعنی کانت یعنی برای یک سگ، یک گوسفند و حتی یک میمون این معقوله هایی که داره کانت میگه وجود نداره.
انفصال لا
در جهان اونا وجود نداره.
هیوم
میگه که هیوم به دنبال این بود که علیت رو از تجربه بسازه. یعنی بگه تجربه به اون نشون بده که آقا علیتی وجود داره، ولی نهایتا دید که تجربه یه ضرورتی ایجاد نمی‌کنه. تجربه نهایتا میتونه بگه که دو رخ داد با هم متوالی هستیم، به همه خاطر گوه اصلا علیتی وجوده، یعنی ضرورتی نداریم، یه سر مثل اتفاقات خوش سر هم. کانت اومد گفتش که درست بگو هیوم تا اینجا که آقا علیت در جهان خارج نیست. ببین تا اینجا هیومیه، هیوم هم میگه علیت در جهان خارج نیست، میگه این تداعی روانشناختی ذهن ماست، این سایکولوژیکال اسوسییشنه. یعنی اینکه ذهن ما داره تداعی میکنه یک سری رویدادها و رخدادهای متوالی رو. ببین توالی برای ما داره الیت. اینه کانت میگه که آره هیومم درست میگم تو جهان خارج نبود و قابل اثبات نبود. اومد گفت تداعی روانشناختی. من دارم میگم این تداعی روانشناختی نیست. این مقوله ذهن منه. این یه قالبیه تو ذهن من که داره. که از تجربه میشه گیره. آره آره تقریبا میشه گفتش که تقریبا میشه گفتش که تا هیوم رئالیست ها و تجربه گراها سعی داشتن که الیت رو از جهان خارج بگیرن، میگن این الیت در جهان خارج وجود داره. آره بذار من متن رو بخونم
بگید بشه ببینید حیوانات هم میتونن تغییر رو درک بکنن، هم جهان خارج رو درک بکنن. یعنی یه دسته پرنده با توجه به تغییر فصول میتونن مهاجرت کنن. یعنی پرنده ها واقعیت خارجی رو بیرون از ذهن خودشون قبول کردن و تغییر رو درک کردن و بعد تصمیم میگیرن که حالا این آب و هوا دیگه دردشون نمیخوره. مثلا از دور ایلای آفریقایی یه جایی دچار خوشحالی میشه، میفهمن که باید مهاجرت
باشه ولی منطقه میفهمن
نه
آفرش
کردن. اونا که مسلمن اندیشه ندارن، فکر ندارن، مفهوم سازی نمیتونن بکنن، شکی نیست. میخوام من اینجا بگم که اگر کانت میگه ما یک پیشینی هایی داریم که ذاتی و ما قبل از اینکه بشیم اینا هستن و ما اونا رو درک میکنیم، من میخوام بگم این پیشینی ها برای سک ها، برای پرنده ها، برای فیل ها هم پیشینی هست. یعنی اونا هم بالاخره میفهمن که هم اوضاع تغییر کرده و هم یه چیزی هست کردیم.
ببینید اولا اینکه درست یکی بگم خیلی از رفتارهای حیوانات غریزیه بر اساسه، ولی ما نهایتا نمیتونیم بگیم، ما تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که حیوانات اون معقولاتی که انسان داره تو این سطح ندارن. درسته میتونن آره تو یک سطح یک معقولات حداقلی میتونن داشته باشن، مثل بعضی از حیوانات که باهوش دارن و
متصرف
آره اصلا ما میگم یعنی یک چیزهایی رو شاید بتونیم بهشون نسبت بدیم که حالا نیاز به کار پژوهشی داره و ببینیم واقعا این بر اساس قضیه مثلا حد در مورد مثلا میمون یا مثلا شامپانزه ها نهایتا خب بتونیم به اونا نسبت بدیم. اما بچه‌ای که به دنیا میاد گریه میکنه وقتی یه چیزی میخواد، این به نظرتون شما یه مقوله توی ذهنش و اصلا فرض داره این کارو میکنه؟ این واکنش های دیگه کرده آره. یعنی میخوام بگم که این رو نباید واقعا خلط بکنیم با مقولاتی که مد نظر کانت بوده و کانت تمام صحبتش اینه که تمام این چیزهایی که من دارم میگم هیچ کدوم عینیتی در جهان خارج ندارن، درک منه و این درک ها میتونه برای یک موجود دیگه فضایی کاملا متفاوت. میگه در مورد اون موجود فضایی که ذهنی مثل انسان داره همینطوره، ولی در مورد اون موجودی که ذهنش متفاوت از انسان کاملا میگم حتی میتونه زمان من و مکان من نباشه، نمیشه زود بخت تا روز زمان و اینا رو کاملا نسبت میده به ذهن انسان و اون فیلتر ذهنی که وجود بزنم یه مقدار بخونم. کانت بر این باور است که اثبات کرده است 12 مقوله و فقط 12 مقوله وجود دارد. یعنی اثبات کرده که 12 مفهوم محض فاهمه و فقط 12 مفهوم محض وجود دارد. تا اینجا چیزی که او تصور میکند به اثبات رسانده صرفا آن چیزی است که فلواقع هست. یعنی میگه که چیزی من توی که توضیح داد و همانطور که خود او ذکر کرده وی به مسئله واقع پاسخ داده است. یعنی ماهیت فاهمه ما چیه؟ امر واقع چیه؟ او تصور میکند در بخشی که زیر عنوان سررشته چشم همه مفاهیم محض فاهمه آورده معقولاتی را که فی‌الواقع وجود دارن مشخص کرده است که گفتیم در 4 دسته کمیت، کیفیت، نسبت و جهت و هر کدوم 3 تا 12 تا. و این همان بخشی است که به آن استنتاج متافیزیک هم گفته میشه. اون بخشی که در مورد این که مقولات فاهمه چی اند و اون واقعیت ذهن ما چیه شرط داره، میگه استنتاج متافیزیکی. یعنی به صورت متافیزیکی برای ما تشریح کرده اون چیزی که کشف کرده. حال گویی مسئله‌ای که در استنتاج استعلای مورد بحث قرار دارد مسئله واقع نیست، امر واقع، بلکه مسئله حق است. بحث بر سر آن قلمرو وسیعی نیست که ما عملا در آن از مقولات استفاده می‌کنیم، بلکه بحث بر سر این است که آیا استفاده ما از مقولات مجاز و مشروع است یا نه. آره حق، یعنی آیا ما استفاده ما و اطلاق مفاهیم بر کسرات حسی چیزی که کان داره چه داده تو قسمت قبل، این درسته یا نادرسته، آیا واقعا مجازه یا مجاز نیست. به عبارت دیگر مسئله این است که آیا استفاده از مقولات برای معرفت شرطی لازم است؟ یعنی آیا این به این معنی است که اگر ما مقولهی نداشته باشیم چیزی رو نمی فهمیم؟ صرفا یه سری دست که مجموعی هست که سرات حسی داریم. کانت میگه که اگر مقولات نبودن ما یک دسته به مجموعه وسیعی از داده های حسی تو ذهنمون باشه که هر کدوم اینا مثل که مجموعه از خدای صفر و یکی که وارد کامپیوتر میکنیم با کیبورد و اینا وارد کامپیوتر، اگر سی پی یو نباشه و این سی پی یو الگوریتم داره الگوریتمی نباشه که آقا مجموعه از این صفر و یک وقت به این حالت بود این حکم بده، وقتی به این حالت بود این حکم بده، اگر نبود رد کن بفرست و نهایتا یک عملیاتی رو بر روی صفحه اسکرین انجام بده، میگه که این کامپیوتر، این انسان بدون معقوله و صرفا انسانی که کسرات حسی داره مثل کامپیوتریه که سی پی یو نداره و صرفا داره یه سری ورودی که با کیبورد و موس توسط دست ما وارد میشه و اون دو صفر صفر یک داره تعریف میشه. اما این صفر یک بعد وارد یه سری الگوریتما میشه و این الگوریتما به ما میگن که چه نتیجه نهایتا قرار گرفته بشه و چه آره میشه صحبت با نظری محاسب و زیدن نه آجو
در میدونی این
پس این هم که نمون کامپیوتر شبیه سازی رو کنه. پاسخ این سوال اگر مثبت باشد که مقولات شرط لازم و ضروری و پیشینی و استعلایی برای این هم که ما بفهمیم، برای اینکه ما معرفت پیدا بکنیم. پاسخ این سوال اگر مثبت باشد استفاده از مقولات موجهه و کانت تونست کارش رو به درستی انجام بده. پس کانت بخواد به ما نشون بده که استفاده از مقولات برای کسرات حسی از ذهن ما ضروریه، مثل استفاده از الگوریتم ها که برای داده های ورودی کامپیوتر ضروریه. در جاده ناهمواری که به استنتاج استعلایی منتهی می شود، استنتاج پس اینجا یعنی آیا بر حقه یا بر حق نیست؟ استعلاییش چیه؟ یعنی به صورت پیشینی کانت بخواد به ما نشون بده که آیا اطلاق مفاهیم محض فاهمه بر کسرات حسی درسته یا درست نیست؟ استعلایی اینجوری میشه. در جاده ناهمواری که به استنتاج استعلایی منتهی می شود، نخستین منزل منزلی است که کانت به آن اصلا اینجور گفته تمثلات متکثر، انطباعات حسی میگوید. ریپرزنتیشن تمثل معنی کرده که بهتر از بازنمایی براش استفاده کنیم، که به آن بازنمایی های متکثر یا انطباعات حسی میگوید.
میشه تجسم یافتن در بیرون؟
نه نه، یعنی این که داده های حسی که در ذهن من وارد شده و به اون بازنمایی هم برای من یه چیزی دارم برای من بازنمایی
میشه گفت تجسم توزه؟
حتی از واژه تجسم هم استفاده کردن، این تمثل استفاده کردن، ولی فنی ترش همین بازنماییه توی ذهن تو فلسفه ریپرزنتیشن. تجربه حسی عبارت از انطباعات حسی، همون واژه‌ای که هیوم استفاده میکنه. آره میگه که چی؟ میگه که انطباعات حسی همون چیزایی هم داده های حسی که ما دریافت میکنیم. آره سنسید. تجربه حسی عبارت است از انطباعات حسی مختلف و متکثر. ما یه مجموعی از انطباعات حسی و داده های حسی داریم از بیرون دریافت میکنیم، بحثی توش با بازخوابه میگیم. این انطباعات حسی مختلف همانطور که هیوم میگفت از هم گسیخته.
انطباعات حسی اون است که دیگه نشسته،
اون چیزیه که ما از بیرون دریافت کرد.
نقطه شروعش نیست، نقطه نهاییه که
وارد شده. یعنی شسته به ذهن. آره یعنی شسته به قوه حساسیت.
ولی هنوز زمان مکان نگرفت.
نه نه، فعلا فقط نشسته رو قوه حساسیت. اگه گفتیم اثر سنس دیتا، اثر سنس دیتا بر قوه حساسیت است، گفتیم سنسیشن. این همون سنسیشن.
این قبل از فاز زمانی مکانی، فقط بعد از فاز زمانی.
نه، هنوز زمان مکان من نشد.
هنوز زمان
وقتی زمان من مکان من میشه میگیم به شهود، شهود تجربه، بهش میگیم نمو، بهش میگیم اکرنس،
اینا همیز انتباهه،
یا بهش میگیم امپریکال انتویشن. آره این صرف انتباهه، این گروه، این گیرنده های استیمر، این پرشته های استیمر دارن آره مثل شبکه چشم من
داره،
مثل فرده گوش من به قول
این همیز بارد ذهن نشه.
خب به اساس من صرف من داره اینا رو دریافت میکنه. چیزی که این چیزی که نشسته روی پرده چشم من
یه من
هر جور
اون
اعتبار
تو من یه
چاپ
شدن رو
میده،
یعنی وقتی چاپ شده
چون اینجا شاید یعنی به من یه ثبت شده مثلا یه ثبت شده. آره
ولی خودم که خاطر این یه ثبتی یه تغییر میکنه اون شی بیرونی وقتی میاد رو پرده شبکه من میشینه مطابق چیز من میشینه.
اصلا ما که بشه
یه بیرونی که دست میاد بیرون اینجا تغییر میکنه، اصلا امواج آکوستیکه میاد
امواج الکتریکی میشه. اصلا ما با ظرفیت های قوه حساسی هم با یه سر امواج میتونیم دریافت کنیم.
حالا امواج یه دستی
ایمیج ساخته
سر ایمیج هر بلگه ساخته شد تغییر میکنه ولی هنوز ما مکان
نگیره. اصلا ما قوه حساسیت ما یه ظرفیت داره، یک دامنه ای رو میتونه یه سر بس با یه بس آمدی میتونه دریافت کنه، خیلی امواج ما دریافت نمی کنیم. خب ولی حیوانات میتونم برای مثال دریافت کنم.
تجربه با نمادونه در بزدارن هر شایی که بالاتر از طفل مطلق باشه میتونه از خودش هم واجه
مادونه باشه،
ولی که شرط داره هر در واقع فرکانس مخصوصی هستی، یعنی در همه امواج کار میتونه. مثلا فرض کنید لامپی هم یه فرکانسی شروع میکنه امیت میکنه چیز دیگر دیگه و هم جسم سیاهی که تعریف میکنه الان دیگه در همه فرکانس رو این بحث دیگه
ممنون
اون هم همینطوره، یعنی همه فرکانس ها
نیست اینطور نیست که انسان سرفیت شده شده باشه. این ارتباط حسی مختلف همونطور که یوم میگفت از هم گسیختن، یعنی چی؟ و هیچ انتباه حسی دیگری از چیزی که بتواند آنها رو به صورت واحدی به هم پیوند دهد وجود نداره. میگه ما یه ورودی داریم از ارتباط حسی خیلی متفاوت. پس اون چیزی که ما اینجا داریم شی میبینیم، اون چیزی که ثبت شده شی نیست، یا یکی سنس دیتای رنگ مثلا، یکی سنس دیتای ناشی از نمیدونم سختی و زبری و یکی در مورد مثلا چشاییه، هر کدوم اینا به صورت متناوب متفاوتن. میگه اینا الان وحدتی ندارن و کاملا از هم گسیختن. پس باید گفت به هم پیوستن و وحدت بخشیدن به انتباهات حسی خود یک عمل فاهمه و یک ترکیب. پس میگه که ما باید اینا رو بتونیم با هم دیگه ترکیب کنیم و وحدت ببخشیم، برای اینکه بتونیم در اختیار یه مفهومی بر اونا اطلاق ببخشیم. مثل همون جایی که گفتم بهتون که این میز وقتی عنوان میز رو پیدا میکنه توی ذهن ما بهش میگیم میز، که وقتی که رنگ قهوه یا یعنی داده سنس دیتا که مربوط به رنگ یا سنس دیتا که مربوط به زبری یا سنس دیتا که مربوط به شکل، همه اینها اومد اینا برن با هم یه وحدت پیدا بکنن و اون مفهومی که داره این ویژگی ها بیاد در اون اطلاق پیدا بکنه. ولی این
درگاه ها
باید
درد بشه، درگاه مفهوم
تعلق به ذهنه طبعا دو درده اون مفهوم نهاره بگیره. آمه دقیقا. خب کانت در طبع اول در ویرایش اول نقد عقل محض از ماهیت این ترکیب تبیینی به دست میده. تفاوت اینه که اگه به کتاب مراجعه بکنید ویراست اول و ویراست دوم کاملا متفاوته. تو ویراست اول کانت اومده در مورد این نوع ترکیب صحبت کرده که این ترکیب چه جنبه هایی داره و میگه سه جنبه داره. یکی ادراکه، در واقع اونو باید درک بکنیم، یکی باید بازسازی کنیم و یکی بازشناسی بکنیم. در طب دوم این ترکیب خیلی مختصر کرده این سه جنبه، من توضیح میدم اون الان ذهنتون مشغولش میشه کامل کانت میگه. تو قسمت بعدی بیشتر اون جنبه همانو نیومده، رو جنبه های دیگه همانو اومده که در ادامه تمدید صحبت میکنیم، پس بحثش متفاوته. خب کار در تب اول نرد اهل محض در ویرایش اول از ماهیت این ترکیب تدوینی به دست می‌دهد که سبقه روانشناسانه دارد. در اینجا بیس سه عمل ادراک و بازسازی و بازشناسی رو از یکدیگر تمیز می‌دهد و جدا می‌سازد. می‌گه این برای اینکه اینها باید ترکیب بشن با همدیگه باید سه تا فرایند انجام بشه که البته این سه تا فرایند همزمان به معنی سه مرحله نیستن، سه جنبه یک فرایندن. هر شهودی در زمان روی می‌دهد. خب بگه که آقا ما تو قسمت حسیات استعلایی گفتیم که زمانمندی و مکانمندی به معنیه که ما شهود دریافت چیز که اثرات حسی دریافت کنیم، سنس دیتار دریافت کنیم، زمان بر اون هم میشه. پس وقتی ما میگیم شهود یا اپیرنس نمود یعنی کسرت حسی یا سنس دیتاری که توی قالب زمان قرار گرفت. پس شهود که میگیم یعنی چیز که زمانمند گفتیم که سنس دیتا که زمانمند و مکانمند بشه رو بشه میگیم شهود تجربی، بشه میگیم امپیریکال اینتویشن یا بهش میگیم اپیرنس. بعد فاز میریم اینجا قوه حساسیت، فعلا اینجا قوه حساسیت سر کار، بعد قوه تخیل و بعد قوه فهم. پس آوتپوت قوه حساسیت شهوده. حالا داره از پیش فرضش استفاده میکنه که قبلا اینا نشون داده. مگه میگه هر شهودی در زمان روی میدهد، این مقدمه اول، زیرا زمان شرط پیشینی هر شهود است. اینو قبلا گفته بود. ما میگوییم که در خلال مدت معینی از زمان قادر هستیم به یک چیز واحد نگاه کنیم. من تو چند سال نمیتونم به این لپتاپ نگاه کنم. نه یه پیش فرض. خب هر چیز را که در چند آن پی در پی میبینیم به صورت یک چیز واحد میبینیم. جالبه که من وقتی چند ثانیه و چند لحظه دارم به این نگاه کنم یک چیز دارم میبینم، در صورتی که ذهن ما الان هم امینه نشون میده که در ذهن ما در قوه حساسیت ما یک مجموعه از همگسیخته ای از انتباهات حسی وجود داره. پس چرا ما داریم یک چیز میبینیم؟ سوال کانتینه. چی میشه که ما یک چیز میبینیم؟ ما در لحظه T1 داریم انتباه حسی S1 رو دریافت میکنیم، T2 S2 T5 S5 ولی نهایتا داریم این یک چیز میبینیم. ما میگوییم که در خلال مدت معینی از زمان قادر هستیم به یک چیز واحد نگاه کنیم. هر چیز را که در چند آن پی در پی میبینیم به صورت یک چیز واحد میبینیم، با آنکه در هر یک از این آنات صاحب یک انتباه حسی جداگانه است. همه میفهمیم مشکلی که اینجا. فرض کنید از لحظه T1 تا لحظه T5 رو چیزی نگاه میکنیم. در T1 انتباه حسی S1 رو داریم و در T2 انتباه حسی S2 و در T5. بلکه بدیهی است این انتباهات حسی، انتباهات حسی S1 تا S5 روی قوه حساسیت من نشسته. 5 انتباه حسی مختلف هم که در 5 ثانیه رخ دادن، 5 آن. همانطور که مثلا 5 ضربه متوالی که بستر کسی فرود آید 5 ضربه مختلف محسوب می شود. با این وقت هرگز نمیگوییم در فاصله T1 تا T5 5 انتباه حسی پی در پی داشته ایم، بلکه میگوییم در فاصله لحظات سپری شده به چیز واحدی نگاه کرده ایم و اون رو شهود کردیم. پس ما داریم میگوییم یه چیز رو دیدیم، یه چیز رو شهود کردیم، یه چیز رو فهمیدیم. یه چیز رو دیدیم، یه چیز رو شهود کردیم، زمان من نکامش کسیم و نهایتا حول کردیم که این لپتاپ است، این کتاب است، این میز است.
مشکل مطالعه داشتم. همون کاری که اون تو فیلم انجام میده دیگه، فیلمی که 3-4 تا تصویر از جلو چه جور میشه در واقع ما اون رو پیوسته میبینیم به خاطر
احسان. آره ولی ما این تفیم گذره در واقع تصاویر خیلی زیاد میلیونی چند میلیون تصویر به صورت در از جلو و ما تفسیرش بکنم این تمثیل خوب. آره. به عبارت دیگر ما از آن چه خود واحد نبوده، خیلی مهم، از آن چه خود واحد نبوده وحدتی به وجود آوردیم. از مجموعه از کسرات حسی که واحد نیستن و ما داریم دریافت میکنیم یه وحدتی به وجود داریم، یه میزه. این ادراک است که با آن این به نیست. این ادراک تنها در صورتی ممکن است که انتباهای حسی مختلف با هم پیوند یابند، این فهمیدن و در هم ادغام شد. اگر چنین نشود شرایط برای سخن گفتن از یک شیء واحد مهیا نخواهد. میگه اگه اینا با هم ترکیب نشن و ما اینا رو وحدت نبخشیم و یه یا در قالب معقولاتش قرار ندیم، جوهرش در قالب مثلا جوهر رو برش هم نکنیم، اینجا بیشتر کنیم و و و نهایتا نمیتونیم بگیم این میزه. اگر چنین نشود شرایط برای سخن گفتن از یک شیء واحد مهیا نخواهد، بلکه تنها میتوان از یک رشته انتباه‌های حسی متعال سخن. یه تمام ها میتونیم بگیم که مجموعی و یک رشته از انتباه‌های حسی داریم، از مجموعی صفر یک ورودی کامیده. اما تحصیل به دست آوردن مجدد یک انتباه حسی که قبلا ناپدید شده تنها در صورت ممکن است که قوه خیال آن را بازسازی کنه. خب وقتی استوب به وجود استوب لحظه تیدوه، من دارم استور از این دریافت میکنم، پس است یک دیگه ندارم، است پنج که میرسته من است یک و است دو و است چهار ندارم چون لحظه گذشته. درست؟ پس چطوریه که ما میتونیم اینا اصلا چطوری میتونیم اینا رحلت ببخشیم وقتی دسترسی بهش ندید؟ ما در هر لحظه به همون انتباه حسی ورودی داریم دسترسی داریم و به انتباهات حسی لحظات قبل و بعد دسترسی نداریم. پس کانت میگه که اینجا باید یه قوه تخیلی وجود داشته باشه که بتونه اون انتباهات حسی که در لحظه T1، T2، T3، T4 تا T5 اومدن و ناپدید شدن رو دوباره بیافرینه، یعنی جعل کنه به وجود بیاره. اینجا داشته
باشه
اینجا تخیل داره این کارو میکنه، داره با خلاقیتش اون چیزی رو که بوده دوباره به وجود میاره، دوباره بازسازی میکنه. بذار بخونم یه لحظه بخونم شما بعدی. اما تحصیل مجدد به وجود آوردن مجدد یک انتباه هستی که قبلا ناپدید شده تنها در صورت ممکن است که قوه خیال آن را بازسازی کنه. نه فقط لازم است که قوه خیال انتباه‌های حسی قبلی را از نو تولید کند، بلکه این انتباه‌های حسی می‌باید قابل آن باشند که شناخته شوند و یا بهتر بگوییم قابل آن باشند که بتوان آنها را به عنوان همان انتباه‌های حسی باز شناخت. یعنی ما دقیقاً کپی و همزادشون رو می‌خوانیم و به قول کنت باید بازشناسی در کارش. میگه اگه فقط باز تولید کنه حتی کپیش همونو، یعنی تخیل S4 رو تو لحظه 4 دیده الان است به S5، اما S4 رو باید S1 تا S5 رو باید تولید کنه دوباره برای اینکه بتونه اینا رو با هم دیگه همشون باشن برای که وحشت بخشیده بشن و اون حکم صادر بشه. میگه که خب فرض بده همین الان باز تولید کنه، اگه نتونه بازشناسی کنه بگه این S4 همون S4 قبلیه است و یک انتباه حسی جدید نیست، اون استه که الان تولید شده اما استه قبلی است، اینا رو به عنوان انتباهات حسی جدید دوره تلقی میکنه. بنابراین ممکنه این میز نیست درک نشه، مثل یه میز که نصفش دندگی مثلا یه میز دیدید این اشکال که ادغام میشن. بنابراین میگه که علاوه بر بازسازی باید قوه تخیلی باشه که اینو بتونه بازشناسی هم بکنه. حالا در خدمت
باشه. خواب رو میگه این دون بارش میاد، ولی خوابی که شما به یاد میاد یاد نیست که یه نقطه شده رو کرده به شرط میگم فکر روش نکنه، یعنی اگه یه فکر اومد و شروع کرده که بقیه یه چیز رو شده این خواب رو میتونه به یاد بیاره. اینجا باید من رو فرق میکنه، یعنی اونا به من رو به ما میشه دیگه.
ببین هرچی اون تفسیر قبل یه خوب و این تفسیر خوب نیست. ببین اینجا داره فقط صرفا کانت میگه که شما داری همون فکر کردن الان هسته میزه، اصلا ما به فکر کردن نرسیدیم. خب اینجا صرف هم داره میگه کانت که ما
فکر هم گفتن این ها یه سری داد و اصفال همین در سوجه اومد به خواب شما میبینی برای وقتی که میدار میشه مخواهی دوباره باز بینیش بکنم سوجه باز بینیش میکنم.
خب آره، ولی مسئله اینه که وقتی که از خواب بیدار میشی شما نمیتونی، یا میتونی باز تولید، یا چیزی که باز تولید میکنی هم ضرورتا اون قبلیه نیست، یعنی باز تولید نیست. این تفسیر شما در با خودآگاه دونه اون چیزی که در عالم خواب بوده و شما الان داری یه تفسیری میکنی، یعنی شما در از آن عمده استفاده میکنی، از کل این فرآینده داری استفاده میکنی برای اینکه یه تفسیر از اون خواب درایه بکنی. ولی اینجا داره ذهن میگه خود ذهن دسترسی داره به این، یعنی S1 اومده همون S1 رو داره کپی برداری میکنه، یعنی یه قابل تخیلی هست که آقا هر موقع S1 میاد یه تفسیر شو میزنه، S2 میاد یه تفسیر شو میزنه، آره هم میزی راکس میکنه، S کم میکنه. ولی ما وقتی که بیدار میشیم دسترسی نداریم، صرفا داریم تفسیر میکنیم. بازنمایی ذهنیه، بازنمایی یعنی دور درجه دوم معرفتی درجه دوم. خب ببخشید مظلوم این وقت به صورت
رو چون کانسوم یک با تخیل ما میفهمیم چرا
نمیفهمیم هنوز فهمه برای یک جواز
نکنیم
هنوز با چی؟
منظورش از تخیل کنم فیکشنه؟
نه نه ایمجینیشن تصویر برداری داره یک قوه‌ایه که داره باز تولید و باز شناسی میکنه، یعنی صرف هم داره تصویر مثل این که داره کپی برداری میکنه و تصویر میده و این همونه یعنی اسچارو کپیشا برمیداره خب اسچار اومده کپیشا برمیداره و در این حال داره میگه که این همون اسچاره اسچار قبلی هست، یعنی کپی برابر عرض میکنه.
خب
این
علمی هم داره این میگه یک قسمت هست تو مرسی هست ثانیه یک بار همه یه مکانی که هستیم دوش را بازسازی میکنه دوباره تو مرز
و برکاف میگیره.
بله
آره الان خیلی هم خوب
خوب میشیم که کجاییم و بدنمون در چه وضعیتیه.
بله بله تو میتونه در کاملا در تو داده این صحبت های کام آره میتونه آره اصلا خیلی هست اصلا دلیل این که کانت اینقدر هم زنده است میتونه چیزایی رو گفته که بعدا با علم تجربی یعنی علم تجربی هم تونسته تایید بکنه.
یعنی الان اون سیناپسای نورون ها رو سیناپس های حافظه رو
اینو کانتو تایید می‌کنم. من نمی‌تونم خیلی سوال سختی که من می‌خوام در حوزه تخصصم نیست که من پاسخ بدم. یه نورولوژی باید بیاد اینجا من بگم کانت چی میگه اون دقیقاً میگه که آره با هم یه مقایسه بکنیم. ولی چیزی که کانت رو روایت می‌کنه به نظر من با فهمی که من از نورولوژی دارم خیلی نزدیک.
من صحبت می‌کنم
اصلا من چند وقت پیش داشتم در مورد پاریدوریا صحبت میکردم، یک کسی اومد یه مستندی داشت میساخت اومد در جریانه ما هفتم دیدیم پاریدوریا هم میزن روی گروه مؤسسه پدیده پاریدوریا خود پدیده کاملا کان علمیه یه پدیده برای اون شناختیه ولی کاملا علم داره ما میگه چرا اتفاق میگه چرا یعنی که ما در عب یک سری اشکال رو ببینیم انگیزه ها رو میبینیم سری اشکال رو میبینیم یه جایی یه سایه یه که نگاه کنیم مثل یه حیوانی میبینیم دیدی که داینوسورا رو تو کوه ها میبینیم دیدیم وقتی به کوه نگاه میکنیم به شکل خاصیه. این که ما در یک سری پدیده ها که کاملا بی نظمن یک سری پدیده های منظمی رو سراغ بریم خب این کاملا یه پدیده روان شناختیه که علم داره توصیفش میکنه که چنین اتفاقی ولی کاملا من کانتی در موردش صحبت کردم. من دارم میگم کسایی که پاریدوریا دچار بیماری که نیست که یه پدیده است آره. کسایی که دارای یعنی این پدیده پاریدوریا برایشون مرتبا رخ میده کسایی که قوه تخیل قوی دارن یعنی اینکه این سنس دیتایی که دریافت میکنه قوه تخیل این خلاقه که هی داره باز تولید میکنه باز شناسی میکنه هی سوال میکنه شکلش میده داره شکل مختلف برایشون ایجاد میکنه.
فوق‌العاده
پس ببین کانت با فلسفه کانت من یه توضیح دادم دیگه توی اون توی ندیدی تو آخر شون قد شون مستند روی آپارات هست و گروه میذارم اگه خواستیم ببینیم این از اون کاملا ازش قبل یک ساعت بشه من اون چیزی که من حرفی که من زدم توی شما میتونی تو اون فقط با پاریدوریا آشنا بشه صحبت نگاه فلسفی من قرار تو اون فیلم یک ساعت بشه یک چیزایی از من هست که خیلی ساده هست. من دارم میگم که من دارم یه ابری رو میبینم که خب تو حالت حالی دارم نگاه میکنم میگم سفیده مثلا حالت شکلش این انتباهی هستی که دارم دریافت میکنم من حتی ذهن من داره مقوله رو تو برش هم میکنم من یه ابری اما یه قوه تخیلی دارم که وقتی که اینا رو داره اجزای اینو دریافت میکنه تو اون باز تولید و باز شناسی که میکنه یه تغییراتی ایجاد میده که میاد سراغ میگیره این شبیه سگه نمواستش کنه با یه سگ یه سگ میتونه یه سگ هم باشه اینا رو با هم ترکیب میکنه طوری ترکیب میکنه این اخوه از سل بیدر میاد یعنی مثل یه خمیری قوه تخیل مثل یه خمیر میکنه شهود ما رو یعنی مثل یه دستیه که این شهود ما رو در واقع شهود ما خمیریه که در دستی قرار داده که اون دست قوه تخیله و شکلش میده. چون من همونطور که اون درست خدمتون گفتم هیچ انطباعات حسی دریافتی ما از هیچ دو شکل یکسان نیست، از هیچ دو لپتاپی یکسان نیست، از هیچ دو کتابی یکسان نیست، از هیچ دو اپ، ولی ما همه اینا رو میگیم اپ، همه اونا رو میگیم کتاب. هم این قوه تخیله که داره با اینا بازی میکنه. یعنی 20 قطعه خمیر بهش دادن، 20 قطعه خمیر هر کدوم داره یه ساز میزنه، ولی میاد 10 تاشون که نزدیک به همه رو جدا میکنه، میگه این 10 تا مثلا میزن شکل میزن بیشتر شکل میزن، حالا چه کنیم 10 تا رو به هم میبینیم بیشتر به هم نزدیکن و شکل همشون میکنه و حکم میزو براشون. کانتیش یعنی این که قوه تخیل تو این افراد خیلی قویه، یعنی واسطوری و واسشناسی و ترکی بسیار قویه نسبت به افراد دیگه، یعنی خلاقیت خیلی زیاده، میتونه خوب باشه. کسایی که خلاقیت بالایی دارن، آره 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 آره
ما یه چیزی اصلا میبینیم بارم رو بهت مثل چی؟
یه پدی درستیه خب میخوام بگم یه مثال دیگه دارم که حالا اطلاع در موردش دارم که مثلا آره. خب این ترکیب را نباید فرایندی محسوب کرد که در سه مرحله رو میدهد. خب خیلی نارمانی گفتم خب. مرحله اول ادراک، مرحله دوم چی میتونیم همون جا ادراک بذاریم، مرحله دوم بازسازی و مرحله سوم اپیرنشه. درسته؟ نه این پرسپشن نیست، اپیرنشه. آره آره پرسپشن بهت میگم چرا نیست. پرسپشن اون پرسپشن اون نتیجه فاهم هست توی زبان کانتی. آره اینجا ادراک، ادراکی که قوه تخیل دسترسی داره درک میکنه اون اعتباط حسی، یعنی دسترسی قوه تخیل به اون ادراک هست و ترکیبش کنه
قبضش
میکنه مرخوش. آره اصلا ببینید اینه، پس این ترجمه مناسبی اینجا نیست. دوباره اون کلمه یه که من
اصطلاحات
انگلیسی
رو به کار
میبرید،
اصلا از گفتن
بازی اصلا من کتاب انگلیسی هست، میتونم انگلیسی رو بخونم برای جون شرح بدم، ولی خود ساعت اون کلمه
انگلیسی
داری؟ آره نور لبتا، من خودم انگلیسی رو ارجاع دادم این طرف. آره نور لبتا، اما حالا جاده فعلش داریم میدارم گروه انگلیسی هم خیلی خوبه زبان. آره به مثلا این ادراک کلمه خوبی نیست، برازم من بودم داشتم دسترسی. آره. ادراک، ادراک یعنی پرسپشن، معادل ادراک من توی پرسپشن بسید. بازسازی خوبه، بازسازی هم برازم من باز تولید بهتر، بازسازی هم چون بازسازی یعنی دو باز تولید فرق میکنه، بازسازی کردن یک ساختمان با اصلش فرق میکنه دیگه. بازسازی و مرز
ایمیجینیشن رو با خیال ترجمه نمی کنید.
چرا؟ خیال خیال هم از تخیلی؟
تصویر سازیه به معنی تصوره،
اینجا
انگار کردن یه چیزیه، انگاره رو بهش می گیم
ایمیجینیشن؟ یعنی تصویر سازی هم بهش می گیم نظر هر دو ترجمه استفاده میشه. تصویر سازی اما
خیال فیکشن میشه.
آخه فیکشن نه، فیکشن فیکشن خواهد ساخته ای داره به همین خاطر
از هست.
آره یعنی چیزی که آره یعنی چیزی که بیان فیکشن ما رو میبره به سمت بیشتر برای بلایت نیت دیمون میکنه.
یعنی وقتی شما خیال رو مطرح میکنید
آره ببینم فارس این اصطلاحات فارس ایمیجینیشن گفته ایمیجینیشن یعنی چه تصویر برداره همون حرف شما شما ده اسکن کردن تصویر سازی کردن یعنی که ما بتونیم تصویر حس چهار رو در واقع دوباره داشته باشیم برای مثال و اونو بگیم همون حس چهار قبلیه.
این مرحله که تیه شده تا ممکن این اول مرحله است که یک صورت برش میشه یک بار صورت.
آره الان به یه وحدتی ما یه مجموعه ای رو از انطباعات داریم که توی قاره آره میتونیم بعد میام میگیم فرم چیه. مثل اینه که شما یه مجموعه ای از مثلا پازل، یه پازلی داریم، این پازل ها دونه ها رو در نظر بگیریم کسرات هستیه، اون قالب پازل رو داریم میچینیم توش دونه دونه دارید همه دونه دونه میچینید دونه
آره.
و قالبه چیه؟ قالبه همون زمان و مکان و مفاهیم محض. حالا من باید هم نمیده فرض این غالب هنوز اون زمان مکان. خب حالا دارید توی این میچینید وقتی کامل شد میاد مقایسه میکنه که آقا با یه چیزی قبلا یه شکلی سراغ داریم مثل گربه، این شکل گربه شده میگین یه گربه هست همینجوری هم
حدیل هم محض خود به زمان مکان اسم جا بودش ادراک یا قبلش
ادراک، یعنی اینجا منظورش اینه که دست رسید از اینه گیج نشید اینجا اپریهنشن به هم خاطر بود دیدی بشه رو
دریافت
خیلی دریافت داری بهتر میشه آره اصلا من گفتم دست رسید دریافت اینجا یعنی این که دریافتش خوب بوده تجربه شده تجربه چیه کسرات حسیه قرار گرفته در قالب زمان من کن میگم از این من هرچی این ترجمه رو میخونم اگرچه جمله بندی ها بد نیست ولی اصطلاحات فنی خوب نیست. حالا مثلا شیء به جای آبجکت گذاشته شیء، آبجکت که شیء نیست که شیء تینگ 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 با ما میگیم شیء آبجکت
رو بیاد
چی
میبرستیم
چی؟ آبجکت رو چی بگیم آبجکت همه آبجکت بهترین چی یا متعلق
عینیت
آره متعلق متعلق باید دیگه متعلق هر کنید بهتره سر جامعه نظر من براش اینه آره ولی اگه منظورم حالا اوبژه‌ای که در جهان خارجه من معطوف به ذهن من بازم متعلق ذهن من شده دیگه میتونیم بگیم اوبژه متعلق به ذهن
پس متعلق معادله اوبژه است
آره بهتره
مثلا نیست بدون آبجکت باشه بدون همه کلاد آبجکت باشه بدون کلی و تنبلیه در واقع تصویریه من از که میخوام ازش تصویر برداشتم تدبیر من قرار دارم
ببین حالا به این طور بگم که متعلق ذهن من سه استیتایی که من از بیرون دارم متعلق ذهن من سه استیتایی که من از بیرون دارم میشه متعلق ذهن من دیگه میشینه به وقتی که نشست به روی پردش روکیه من وقتی قوه حساسیت من نشست میشه متعلق قوه حساسیت من تعلق پیدا میکنه به من خاطر میشه ابژه ذهن من دیگه ابژه ای که در جهان خارج بود منظور نیست ما جسمی که چیزی که در جهان خارج مستقل مونه رو کانت میگه نومه میگه think in itself شی در خودش اون شی چیزی که مستقل از ذهن ماست که اینجا ازش استفاده کردم چی؟ آره ولی چیزی که متعلق ذهن من میشه دیگه مستقل از ذهن من نیست تینک نیست تینکی که انگلیسی ها میگن نیست در واقع میشه ابژه ابژه ذهن من متعلق ذهن من
خدا مصابیه به عنوان فاعل شناسه شده نمیدونی که نمیشه شناسه
آره شناسه هم درست خیلی که هست اگر شما یه فرهنگ اصطلاحات فلسفه هست ملای آشوری اینا رو همه رو نوشته مثلا که کی چی گفته چون خیلی کتاب خوبیه من روی به صورت آنلاین هم قابل دسترسیه آنلاین هم تو. خب
اسمش
هست که همین به اصطلاحات
فلسفه
آره دارش کشوری فارسیه؟ آره فارس و انگلیسی خب کجا بودیم؟ پس گفته اینها در واقع این سه هر سه عملیات سه جنبه از یک فرایند واحدند. جنبه هایی که اگر شهود کردن یک شی را عبارت از دریافت انتباه های حسی پی در پی بدانیم ناگزیر می باید در کار باشند. کانت معتقد است این امر که شهود یک شی عبارت است از دریافت این انتباه های پی در پی و بنابراین عبارت است از به هم پیوستن امور متکثر امری ضروری است. پس میگه داره کانت میگه که این ضروری برای اینکه ما بفهمیم پس باید این ترکیب پس ترکیبا یک امر استعلایی برای شناخت ترکیب یک امر استعلایی برای آگاهی. چرا که شهود به ضروره در زمان روی میده. پس از اینجا شروع کرد که چون شهود در زمان روی میده، بنابراین ما در لحظه یک تا لحظه این یک مجموعه متکثری از انتباهات داریم، و برای اینکه ما بتونیم اینا رو وحدت ببخشیم، برای اینکه بفهمیم، باید یه قوه تخیلی داشته باشیم. پس تا اینجا کانت داره میگه که من به شما نشون دادم که چرا باید قوه تخیل باشه. حالا دیگه از اونجا بعد بعدش شما میگه که چرا من باید از اینجا بعد بازم قوه تخیل توضیح میده، ولی میگم که این متن بازم توضیح میده که چرا من باید قوه فاهمی داشته باشه. بدین سان این مطلب که شهود یک شی، شی اینجا منظورش اوبژه است، شهود یک اوبژه، شی که ما ماشینی هیچ وقت نمیتونیم شهود کنیم، شی که نومن شهود دقیقاً آبجکت که شی گذاشته، من اینو چک کردم و دیدم یا نه. بدین سان این مطلب که شهود یک شی، شهود کثرتی از انتباه‌های حسی به هم پیوسته، یک موضوع تجربی نیست، بلکه یک تصویر پیشینی. میگه این که ما باید کثرتی از انتباه‌های به هم پیوسته رو داشته باشیم، داریم، و اینا رو با هم یه ترکیب بکنیم، یک کار تجربی نیست، بلکه یک کار پیشینیه که توسط ذهن ما داره انجام میشه، توسط قوه این پیشینه نسبت به تجربه. خودش تجربی نیست، بلکه نسبت به شرط داشتن شناخته، شرط داشتن آگاهیه، یک شرط پیشینیه برای ما. این ترکیب امری نیست که اینجا دوره میگه، این ترکیبی که توسط قوه تخیل داره انجام میشه، امری نیست که تجربی باشد، بلکه پیشینیست، ترکیبیست که مبین وحدت آگاهیست. یک کلمه جدید داره استفاده میکنه، The unity of consciousness. میگه که ترکیبیست که مبین وحدت آگاهی. چرا میگه ترکیبیست که مبین وحدت آگاهیست؟ میگه که وقتی که قوه تخیل من دریافت میکنه، باز تولید میکنه، باز شناسی میکنه، میگه این S1 تا S5 همونان که از قبل بودن، نهایتا داره و اینا رو با هم وحدت میبخشه. خب برحمد. حالا چنین که وحدت آگاهی یعنی این که این S1 تا S5 وحدت دارن با اون چیزی که قبلا بوده، یعنی S1, S2, S3, S4 که باز تولید شده، همون S1, S2, S4 که قبلا به وجود اومده، ولی چون زمان گذاشته اینو هم فرد شده و دوره به وجود، دوره قوه تخیل من داره اونا رو پدید میاره. اینجاست که داره به ما میگه که کانت داره بحث آگاهی و وحدت آگاهی و خدا آگاهی رو مطرح میکنه. اینجاست که کانت میگه که ما به همین دلیل خدا آگاهی، ما به همین دلیل، منی که اینجا نشستم مطمئنم همون منی هم که لحظه اول اومدم تو کلاس، همون منی هم که اون هفته اومدم اینجا، همون منی هم که یک سال پیش بودم، همون منی هم که متولد شدم. شما یه قوه تخیلی داری که این قوه تخیل همش داره باز تولید میکنه. ببین مسئله فیلسوفان قبلی اینجا حل میشه. نفس دکارت میگفت ما یه نفسی داریم که ویژگی اصلیش فکر کردن، یه جوهره. هیوم اومد بهش گفتش که چطوری تو میتونی ثابت بکنی که این جوهر، این نفس تو همون نفس قبلیه، این نفس که الان فکر میکنه همون نفس قبلیه که قبل فکر میکرده. کانت میگه اون من دکارتی من ادراک تجربیه، من استعلای مورد نظر من نیست. به همین خاطر هیوم تونست راحت زیر پلشه بزنه، چون هیوم میگه که انتباهای حسی که من الان دریافت میکنم و انتباهای حسی که هفته پیش دریافت کردم از خودم و انتباهای حسی که موقع تولدم از خودم دارم، همه اینا متفاوته و از هم گسیختن. پس هر کدوم من یه منی اونجا داشتم، یه منی یک سال 10 سال پیش داشتم، یه منی یک سال پیش داشتم، یه منی هفته پیش، یه منی حالا. الان گفتیم دیگه شما S1 تا لحظه T1 تا T5 رو بزنید، لحظه T1 و زمان تولد من، T1 رو بذارید الان، میشه 34-35 سال. من توی 35 سال میلیارد ها انتباه هستی از خودم دریافت کردم. حالا چطوری دارم میگم من همون منم؟ هیوم این اراده به دکارت وارد کرد که اصلا تو، ما شکاکیم در مورد این من همون من نیست. و کانت داره میگه که قوه تخیلی هست که داره اینا رو باز تولید میکنه و یک کپی برابر اصلی نگه داشته و برابر میگه که ما این من همون منه و میگه این من استعلاییه
به خاطر استعلاش
هم باشه. آره به خاطر اینکه پیشین بوده بسه
یعنی
میگه اونا دیگه سلول عصبی هست. این تصوری که من از خودم دارم، منظور اینه که کانت داره میگه من استعلایی شرط پیشینی من عینیه، یعنی منی که عینیت دارم به عنوان یه ابژه تو این جهان مثل این سر داری منم یه ابژه هم، آیا این من ابژه با اون من ابژه با اولا یکیه؟ آیا و اینه بهش میگه من تجربی، یکی هم یه منیه که من تصور که من از خودم دارم، یکی منه جسم منه، یکی از بچگی تا به امروز خب تغییر کرد که تغییر کرد
بس
یه منم منه ایگوه که حالا اگه اصطلاحش اون دفعه هم گفتیم که کانت اینو اینجوری نمیگه، اصلا بحث کانت ولی داره میگه ایگو از عنوان دیگه استفاده میکنه، مهمیه که ادراکات تجربی، اون ادراکات تجربی من از خودم. خب اینم کاملا
قسم بسید داره بهتر نیست داره به سه منطقه اینا تصور و تسته میزنه چون خیال و ذهن و در واقع قوه خیالی که با هم بگیم یه قدرت من میبره یه فکر دیگه
نه خیال ترجمه به قول آشاد خوبی نیست ایمیجینیشن تصویر سازی تصویر گرد قسمت رو تصویر گرد ما اصلا بحثم تصویر چرا نیست چون وارد قوه حکم نشدیم قوه حکم فاهم نیست ادراک تجربی رو میتونیم بگیم که امپریکا نه ادراک اینجا اینتویشن شهود آره نه اینجا میشه آره شهود تجربی بهش میگه امپریکال اینتویشن یا امپریکال در پرسپشن هم که نه همون امپریکال اینتویشن درست شهود یه مجموعه ای از شهود های تجربی که من از خودم درست امپریکال اینتویشن همون نمون یا اینکه همون اکرنسیزی که آره میگم الان اجازه میدیم بخونم و توضیح بدم اینجور بهتر برای اینکه چون داره توضیح
صفحه پنجا
این ترکیب امری نیست که تجربی باشد بلکه پیشینی است. اگه میخوام یه مقدار امروز حداقل این بحث رو تموم کنیم آره دارم همجرم میگم خب دیگه آخو شما هم خیلی ریشه ای و دیگه موقع هم میخواییم خوب بزنیم نمیشه گذشت. امری نیست که تجربه باشد بلکه پیشی نیست، ترکیبیست که مبین وحدت آگاهیست، یعنی آگاهی من در مورد این لپتاپ در S5 و S1 یک وحدتی داره. حالا آقای در نهایت میگه آقای من اگه بجای لپتاپ خودمون قرار بدیم آقای من در مورد خودمم در لحظه تولدم تا به امروز یه وحدتی داره، یکیه جای لپتاپ و کتاب خودم قرار میدم. عجب پدیده ای بوده کانت به جای ادراک میگم دریا بازتولید و بازشناسی بازسازی هم نوشتم گفتم بازتولید دریا بازتولید و بازشناسی که سه جنبه مختلف این ترکیبن که توسط قوه تخیل داره انجام میشه شرط های لازم شناخت یک ابژه. چرا شرط های لازم هم گفتیم بیشون اگه نباشن اینا نباشن ما اصلا یه سری کسرات هستی مختلف داره. مفاهیمی هستن که آگاهی این ستا مفاهیمی هستند که آگاهی مطبوق بدانها و مستلزم آنهاست، یعنی نیاز به اونها آگاهی داره، آگاهی نیاز به اونها داره برای اینکه به وجود بیاد. آگاهی میباید امری واحد باشد، آگاهی باید وحدت داشته باشد، زیرا بازشناسی است که دقیقا به وحدت آگاهی اینا رو گفتم حالا بزنیم گیزه دون نکنم. فرض کنید چیزی به عنوان بازشناسی وجود نمیداشت، یعنی یه وقتی که قوه تخیل من S4 و S3 رو که در زمانهای T3 و T4 رخ داده بودن باز تولید کرد و تو باز تولید کنه ولی نتونه بازشناسی کنه، یعنی کپیشو داشته باشه ولی نتونه بگه این برابر اصله. بازشناسی بیکار میشه. فرض کنید چیزی به عنوان بازشناسی وجود نمیداره، در آن صورت هر انطباع حسی فقط یک آن دوام پیدا میکرد و بیدرنگ زائل میشد و جای خود را به انطباع حسی دیگری میداد که آن هم عمرش به همین کوتاهی میدید. برای کسی که متوجه نشدن دوباره داره میگه با زوال و فنای هر انطباع حسی دیگر چیزی درباره آن در آگاهی به یاد نمی آمد و حتی اگر امکان بازسازی یک انطباع حسی وجود می داشت، آن انطباع به عنوان یک انطباع بازسازی شده، یعنی به عنوان انطباعی که قبلا حادث شده، ادراک نمی شد. یک بازسازی دیده می شد اما بازشناسی نمی شد، به عنوان یک ادراک جدید بود، مثل یک کاغذی که ما زیراکس گرفتیم ولی ندونیم که زیراکس چیه، نتونیم شناسایی بکنیم و بکنیم یک برگ جدیده، یک برگ اصلیه زیراکس. پس چنان می نمود که گویی انطباعی است که قبلا هرگز وجود نداشته. پیداست که در این حال شرایط لازم و کافی برای استفاده از مفهوم وحدت آگاهی موجود بود. پس تا من میگم وحدت آگاهی یعنی که آگاهی من در مورد اون ابژه در طی زمان وحدت داره.
نه ولی چون مثلا فرض کنید کامپیوتری ما داریم، خب این پایگاه داره، یه جدول داره، میگن این بود یا اومد، یعنی این بود یا اومد، مثلا فرض کن کاده بدیم، یه بار دیگه همون بود یا میام یه کاده بدیم، همون بود یا میام کاده، بعد این کاده بدیم یا بعد این همون یه وای سر کنه می کاده بدیم، مثلا اسم کاده بدیم، کاده بدیم، مثلا اسم کاده، پس اینا یه چیه اینا اینطوری هم خیلی اینش مهم نیست.
خب دیگه همین مقایسه میکنیش بازشناسی میکنم
دیگه، مهم که برای آدم کاده بدیم، مثلا من دو سال من مثلا فرض کن 5 سال بود که مثلا اول میرفتم کاده بدیم، بگو اون کاده چیشیه، چیه
چی این رسه من استعلاجی پنج سالگی
من
با کادر خب میده الان میگه درست تحکیده بیشتر روی آره میرسه اینا داره میگه اینا داره جوزه میگه داره میرسه بیشتر الان میرسه. پیداست که در این حال شرایط لازم و کافی برای استفاده از مفهوم وحدت آگاهی موجود نمیبود، یعنی اگر ما بازشناسی نداشتیم یا بازتولهی، پس وحدت آگاهی هم وجود نداشت، شناختی هم وجود نداشت، زیرا مفهوم وحدت در این مقام صرفا به معنی یگانگی با آنچه قبلا بوده است می باشد. یعنی اشاره همون اشاره قبلی است، همون استه قبلی و نهایتا میگه که پس یه بار دیگه من توضیح بدم اینو، نهایتا کانت میگه که
من
در لحظه T1, T2, T3, T5 دارم به چی نگاه میکنم؟ به مثلا چی؟ مثلا به یه لپتاپ. خب T1, T2, T3, T5 خب همه این ها برای من یک چیزایی و مجموعی وجود داره از S1, S2, S3, S4, S5 خب پس توی قوه حساسیت من نوره اگر چه زمان من دارم نکارم زمان من دارم نکارم
ما این سنس بیشن از یه زمان مکان دارن دیگه؟
آره، همینجا دارم بریزم دیگه. خب، پس اسپیکل است انجام داره. حالا کانت داره میگه که تو تی یک تست یک بود، وقتی تست میده اس پنج، تی پنج، اینها همه از بین رفتن، اینا پدید شده، اینا پدید شده، اینا پدید شده، اینا پدید شده، فقط ما اس پنج رو داریم. ولی همون در، ولی در کل داریم میگیم چی؟ در کل داریم، فاهمی ما داریم یه آدمی ما داره میگه این یه جنگ خوب لپتاپ لپتاپ من که خوب میزینم که خوب میخوره دیگه نهایتا داره میگه این لپتاپ. خب پس میگه اینجا یک قوه تخیلی هست یه بقول ما شاید بهتر بگیم ایمجینیشنش بگیم تصویر سازی، قوه تصویر سازی هست
که داره دوباره میاد سریع اسکی با باز تولید میکنه اس تو باز تولید میکنه تا اس پنج حالا داره اینجا باز تولید که کرد اینجا میاد یه باز شناسی میکنه داره میگه که هم حرف ممزه این اس یکه اس پرینگیش نیست همون اس یکه پس بهتره بگیم که این اس یک اس دو اس پنج اس پریم یک و اس پریم دو و اس پریم پنج رو میستاده بعد پنج هم بگیم نام اس یک و اس دو و اس پنج ما که اول نمیدیم وقت باز شناسی میشه و فرمیم که این همه پس ما با این رو بگیم الان خب اس یک اس دو تا اس پنج اومده که وحدت بخشیده شده پس بهتره من یه آب پولادی بسترم میتونم که یک اس یک داریم یه اس دو داریم یه اس دو داریم یه اس چهار داریم یه اس پنج داریم این آب پولاد یعنی چی؟
کروشه
دارم کروشه میشه باشه زمان نه خب یه آبه همون بارزی چیز شده نکمان نه خب درسته شد اس یک تا اس پنج پس در قالب زمان مکان قرار گرفته و وحدت برشیده شده این دو وحدت
خب
مثلا با قیمان لپتاب از ایروی این اس یک ها خب دیگه که من از لپتاب در لحظه تی دارم یه بلوگی دارم در لحظه تی دو یه بلوگی تی سه یه بلوگی تی چار تی پنج همه این ها بلوگی های مختلف هست تو تی یک بود یه من با تی دو فرق داره با تی سه فرق داره با تی چهار فرق داره با تی پنج برای همه رو دارم میگم در لپتاپ آخرش دارم میگم لپتاپ نمیگم که کسرت حسی در لحظه تی یک کسرت به این نمیگم کسرت حسی در لحظه تی یک به این نمیگم کسرت حسی در لحظه تی دو در تی پنج در هر لحظه میگم اون لپتاپ
وحدتش پیشینی وحدتش پیشینی
این وحدت بخشی به اینها این آره دیگه این ترکیب کل این عملیات آقا بهتر بگم کل این عملیات پیشینی قیمتش میگم وحدت بخشی ترکیب وحدت بخشی این که تجربی نیست که
پیشینی یعنی این که ما مادرزاد داریم
آره یعنی این که ظرفیت ذهنم هست دقیقا پیشینی تجربه یعنی شرط استعلاقیه برای این که ما بتونیم نهایتا بفهمیم برای که ما بتونیم این نهایت آگاهی پیدا کنیم برای که ما بتونیم بگیم که آقا اینا همون ها
این خب ماجولوژی است در واقع مغز ما کار گذاشته شده
آره ماجولوژی هم خیلی چیز
خوبی فهمیدی
آگه سندی فکر کردن و حکر کردن
یکی اینا تو همون تحلیل استعلاقی
آره تو همون منطق استعلاقی به تو کلی تحلیل استعلاقی هم میتونم بگیم دقیقا تو هم تحلیل
تحلیل
بخشی از من درسته و تحلیل استعلاقی بخش اول من درسته لایی به صورت خاص در خب ببخشی
اون قسمت اس بعد اسکرین یک یعنی اس یک
درست
اونجا میشه قسمت چی درک
اینجا هم وارد درک نشدیم اینجا فقط داریم میگیم که آقا اون کسرت های حسی که ما دریافت کردیم از این لپتاپ همشون تو اگرچه توی لحظه تی یک و تی پنج همه خودم متفاوت بودن ولی همش یکی هست داریم وحدت میبخشیم مثل این که مثال تجربه چی میشه زرف آها مثل این که ما یه چیزی تو لپتاپ هست شما ورد ها تو ورد مثلا وارد ورد شدین هر بار اس بزنید یه حرف اس بزنید دور اس بزنید یه حرف اس بزنید دور اس بزنید این ورودی اس شما الان با ورودی اس پنجمیه این ورودی در واقع متفاوته یکی در لحظه تی یک بوده یعنی یکی در لحظه تی پنج بوده و داره میشه گیاه متفاوت ولی نهایتا داری اس میبینی یه اس میبینی درسته؟ ببین ببین
حالا اگر اس بگم این با این باز نشه ما پی میبین ببین ما اول حرف پی فشار میدیم ما با این بخورد پی میبینه دوره پی میزنه درسته؟ حالا یکی تی یک پیه زدیم تی دو پیه زدیم تی سه پیه زدیم این در واقع این پیه این پی فریمه این پی زمه
این هر کدوم یه ورودیه ولی نباید تا تو مورد داره چی میبینی؟ یه پیه داریم سه پیه داریم نباید تا همون پیه
همون پیه دیگه. پس ببین
چرا بسید هم باید
چون الان نه نظر میکنم تا قبه فاهمه هم نرسته کانتر هم ادامه میده چیزش نکن الان برای باید هم برای گذار فاهمه میگم که همون پیه نه گفتی از لازم فکرم از لازم روند که داریم آره فاهمه داره میگم آره آره ببخش کنیم نشتا با خطوره یه هم از روید از لازم درست میکنم داشتا میگم خب پس بنابراین این اولی ورودی ما این پیه همه استیک هست این همه استیک هست این پیه همه فیفری ممه است دو در وقتی با کامپیوتر بگیم مثلا کامپی مثلا کانت اون موقع اصلا پیش رفت به کامپیوتر این همه ببین چی چیزی بوده آره حالا به همه خاطر میگم الان هر چیزی گفتم لیبمان میگه که کسی میتونه نهایتاً نه اون ممکنه
1780 خب
جامعه نشون
زد همه چی
مثلا خیلی از توده یا جامعه توده نیست
نه محمد رضا پهلوی
یا خیلی از پر سلطنتی یا که الان سلطنتی نیستن
آره بعد گفتش من اون دومم گرفت
آمار
خب این چجوری توضیح داده میشه در حالی که دیگه محمد رضا پهلوی اون محمد رضا پهلوی نیست
ببین اولا که از نظر کانت این تو محمد رضا پهلوی همون محمد رضا پهلوی از نظر من استعلایی من استعلایی خب ولی باورهای این محمد رضا پهلوی میتونه باورهای هم محمد رضا پهلوی قبلی نباشه
باورهاش این نیست خیلی رفتارهاش سرمایه‌گذاریاش سخنرانیاش نوشته‌هاش همش تغییر کرده کاملا 180 درجه تغییر کرده
آره
خب این چجوری توضیح داده میشه که این همونه چجوری ما اینو وحدت داریم
ببین آخه این چیزی که شما داره میگی که میفهمم داره چه میگی ولی کانت داره بسیار پیش میگه همین خاطر به این قضیه نگاه میکنه دیگه داره بسیار پیش این چیزی که شما میگی داره کانت داره بسیار تجربه میگی که آقا اون موقع اینطوری بوده الان اینطوری خب موقع ما بوده همونه که هیوم میگفتی یه داره شما تو بحث بود ایمان داره همین رو میگه میگه که آقا من چرا اینطوری میگه در واقع آیدم جسم خودمون
منظور مسیح استیشان
خب آره حتی میگم در مورد جسم خودمون هم همینطوره جسم من حالا چرا باورها رو تغییراتی که جسم ما میکنه اون قدر که باورهامون نمیکنه تو بعضی افراد اینطوریه هیوم هم میگفتش که آره ما این سنسیشن که داریم انتباهات حسیم خیلی متفاوته انتباهات حسی قبل اون با الان خیلی متفاوته همه خاطر نمیتونیم که این من همون منه ولی کانت داره میگه که یه من استعلایی هست قبل از این من که شرط وجود این معنای مختلفه یعنی که این آره نمیذاریم برسیم بهش آره بذاریم بهش برسیم این یک من استعلایی وجود خیلی بهتره که با کتابش بریم خیلی دقیق و روان چرا وقت داریم؟ پس بگم یک من استعلایی وجود داره که قبل از این منه و به همه خاطر میگه استعلایی چرا میگه استعلایی؟ چون پیشینه بهش میگه ادراک نفسانی استعلایی اپرسپشن ادراک نفسانی استعلایی از اپرسپشن
قبل من استعلایی
آره آره
ادراک
آره ادراک رو این یک گره براتون بخونم بریم
اپرسپشن
آره
ندریافت
این من که در اینجا مورد بحث ماست با هیچ محتوای تجربی آگاهی اینجور فرض جهت وجدان یکی نیست این من فکر میکنم با خودآگاهی تجربی یکی نیست علت این است ما به ضروره باید در مورد همه مضامین و محتواهای تجربی فکر بتوانیم که بگوییم که آنها از آن هست کانت میگه که هر وقت اگه فکری و داریم در موردش حرف میزنیم یه گزاره‌ای رو در موردش هم یه میز قهوه‌ایه یا ترس من میترسم یا داریم یه حکم میدیم میگیم ضرورتا این حکم مال یکی یه صاحب فکر داره، صاحب بود بیان کننده گزاره‌ای داره، صاحب صدور حکمی داره. پس من منم که فکر میکنم، منم که مثلا. بنابراین داریم این من یک من استعلاییه که در پس پشت همه اینها قرار داره، یک من تجربی نیست. این من استعلاییه که منجر میشه ما بتونیم بگیم تمام این منهای دیگه وجود دارن، منهایی که در طول زمان از گذشته تا به امروز بودن. حالا بهش میگن که خب اگه بگیم من استعلایی، میگه من تجربی، نهایتا میگه من استعلایی، میگه اگه بگیم من استعلایی وجود نداره و میگم تجربیه، پس این ما این من مال کیه؟ نهایتا این من باید یه جایی برسیم که دیگه نباید ادامه بدیم و به عقب بریم. یعنی همونطور که میگه یه فنومنی وقتی فنومنی هست یه نومنی هست، همونطور که تو نقد بعدی میگه چون اخلاقی هست خدایی هست، اینجا میگه چون من تجربی هست من ادعا کنم، پس بنابراین باید یه من اصطلاحی پشتش که اون وحدت داره، که اون یگانه هست، اون من تجربیه که هیوم رد میکنه. بله من هم موفقم. ببین همه راست هیوم داره استفاده میکنه و حلش میکنه. یه هیوم داره ایرادگیر به دکارت و دکارت اونجا نتونست بگه که من استعلاییه. این منه درست به در طول زمان تغییر کنه. من دارم میگم تغییر میکنه، ولی یه من استعلایی ضرورتا به عنوان یک شرط استعلایی، یعنی در کار کردی همه چی رو حل میکنه. برای اینکه این کار کرد وجود داشته باشه، من تجربی وجود داشته باشه، ما باید من استعلایی داشته باشیم، به من پیشینی داشته باشیم که صاحب همه این است. و در ضمن نمیتونیم بگیم که این استعلایی نیست. اگه بگیم تجربیه باز باید به من تغییر نهایتا باید برسیم.
یعنی همونطور که یه شیء ثابت بی نهایت به من انتباه میده و بی نهایت به من شهود میده
و ما میگیم دلیل اون شهود داره یه نومنیه که تو جهان خارجه،
یه شیء که منو به ازلادش دسترسی ندارم، فرش نمیدونم،
منم به اون من استعلایی دسترسی ندارم، یعنی من استعلایی خودم
هم نمیتونم راجبش حرف بزنم. این من استعلایی نه علمیه، نمیتونم راجبش حرف بزنم، ولی حتما این من استعلایی هست که بی نهایتش من تجربی دارم،
که اینه که وحدت داره، اینه که یگانه، اینه که خداگاهی رو میسازه، اینه که پیشینه. این
همون تعریفیه که فلسفه علمی اسمش رو بذاره عینیت.
نه
چرا؟
عینیت داره میگیری؟
اون عینیت فیزیکی
اصلا من اصطلاح عینیت نداره
اون اسمش عینیت فیزیکی اون خوشجاری فلسفی نیست. این دو
تا
عینیت فیزیکی یعنی انرژی نه
که خارج از ما
چیزی باید لحظه باشه. یه لحظه من اینو بخونم. علت این است که ما به ضروره باید در مورد همه مضامین و محتواهای تجربی فکر و همینطور خودآگاهی تجربی بتوانیم بگوییم که آنها از آن من هستند. بالاخره هر گفت، هر فکر و هر آگاهی تجربی همه اینا باید مال یکی باشه.
استعمالش.
آره. بتون بگیم مال یکیه. خب این صاحب اون هست. لذا این من یک من استعلایی، این یه من استعلایی که میتونه صاحب همه اینها باشه، چون بقیه من ها که مدام دارن ترجمه میکنن. این من استعلایی که دیگه لازم نداره چیزی دیگه صاحب اون باشه، این من استعلایی است که صاحب آن محتوای آگاهی است که من در این لحظه دارم، این من استعلایی است که صاحب اون محتوای آگاهی که من الان میگم یه شنبه است، الان شما جلو میشستید و باید این من استعلایی است که صاحب آن محتوای آگاهی است که من در این لحظه دارم، همان من استعلایی است که صاحب محتوای آگاهی دیروز من. این من استعلایی شرط لازمه هر فکر، هر قول، هر قول، هر تصور و نیست شرط لازم خودآگاهی است. در واقع این کانشسنس هایی که داره برای ما ایجاد میشه توسط این من استعلایی میشه سلف کانشسنس، خداگاه وحدت هست.
میتونیم بگیم استاد
شون رو طبل دین و الهیاتی
کلمش
آره طبل الهیاتی توی روان شناسی میگن نفس، توی الهیات میگن روح. البته میگم اگه بخوایم تفسیرم نه الهیاتی نه به شما، مثلا اگه بدونیم این به جایی این اگه بخوایم یه نگاه خانش الهیات از فلسفه کانت داشته باشه هست بفهمم باشه. نه ما هم بحثمون رو بگیم. حالا شما ساعت چنده؟
شو چه
خب یه روش دیر شروع کردیم به همین خاطر شما فکرم نه دستن جیم بله؟ خب بهترین چیست؟ دست شما در خب پس این من استعلایی است که صاحب آن محتوای آگاهی است که من در این لحظه دارم، همان من استعلایی است که صاحب محتوای آگاهی دیروز من. این من استعلایی شرط لازم هر فکر و فلان. این من همان است که کانت همانند روایت طبع اول جا تو روایت ویراست دومه آن را ادراک نفسانی استعلایی یا ادراک نفسانی هستی و یا ادراک نفسانی محض می نامن. همین ادراک نفسانی استعلایی است که شرط اساسی هر گونه شناخت و معرفت است. پس داره کانت هم نه تنها در مورد شناخت حرف میزنه و این شناخت چجور به وجود میاد، خب نهایتا میرسیم به فاهمه، فاهمه که میاد یه مفهوم رو برای وحدت هم میکنه. پس ما یه مجموعه ای از کسلات حسی داریم که وحدت بخشیده شدن اینه. خب حالا فاهمه میاد تو قرارش میده تو مفهولات اینجا جوهر واقعیت مثلا ایجا علیت و نهایتا یه بوش میکنه سوال مثلا ایجا میگه این یک لبزا هست. پس ما یه بوش پیدا میکنه در قالب شناخت و در این حال این شناخت های مختلفی که پیدا میکنیم از طریق اون من اصطلاحی میتونیم بفهمیم که از طریق اون قوه تخیل که در واقع من اصطلاح واجد اون قوه تخیله، این کسی که الان داره میگه این یک لپتاپه، همون کسی که داره میگه این یک کتابه. چون همونطور که من در مورد این دارم وحدت میبخشم، دارم در مورد خودم هم در لحظات مختلف وحدت میبخشم. یعنی من دارم میگم من واحد محمد رضا واحد در لحظه تی یک با من روی تی یک تا تی پنج به جای لپتاپ من رو بذاریم. من تصورم از خودم، پس من یه تی یک از خودم دارم، یه سیشن استو از خودم تا اسپن. خب حالا در مقدمه استیکول استو استو تا اسپنج میگه این همون قبلی هم، یعنی از روز تولد تا به امروز قوه تخیل من داره میگه که اینا همون هم که قبلا تولید شدن و همین کاره اینا رو با هم یک سازی میکنه و میگه این منه همون منه، من را خود آگاه میکنه، من را خود آگاه فهمیدی؟ میگه که یه بار دیگه بگم، میگه که لحظه مثلا سال 1364 لحظه که من به دنیا اومدم یه اسکی به وجود من از خودم داشتم، یا اونم چه اسکی حالا چه سنسیشنی من موقع از خودم داشتم، تو 10 سالگی یه سری اسکی داشتم، هر لحظه من یه اسکی دارم و میلیون ها اسکی از خودم دارم. مسئله که قوه تخیل من هم تو داره اون قبل رو بازسازی میکنه، باز تولید میکنه، بازسازی میکنه، باز شناسی میکنه، هی داره به هم که تو همون منی، این منه همون منه، چرا این هم تو دارم یه این داره همطور این اسپیریم 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 اسپیریم
اصلا مالکیت پدر مادر
آره در واقع همه چیز دیگه. خب بذار بذار لپتاپ بذار پدر بذار لپتاپ بذار مادر بذار. پس ما در فلسفه کانت در جنبندی که میخوایم بکنیم تا اینجا اینه که با یک فلسفه یک ایدئالیسم استعلایی روبرویم. چرا ایدئالیسم؟ چون داریم که همه چیز در ذهن ماست، نه اینکه ذهن ما تولید میکنه، بلکه این ذهن ماست که قوام میبخشه، همه چیز ذهن ما داره قوام میبخشه، همه چیز ذهن ما داره ساختاربندی میکنه، اما شرط اولیش اینه که تجربه واردش بشه. پس شرط استعلایی چرا پس ایدئالیست؟ چرا میگه ایدئالیسته؟ ایدئالیسمه چون که ذهن ما محوریت داره، چون این جهان خارجه که باید مطابق ذهن ما بشه، نه ذهن ما مطابق جهان خارج، پس ایدئالیست. اما مطلق نیست، مطلق بارکلی نیست، مطلق لایب نیست، تولید ذهن ما نیست جهان خارج، بلکه تجربه ایه که مطابق با ظرفیت ما دریافت شده و تفسیر شده. برمی خواهد داریم
ما قوانین علمی را به طبیعت تحلیل میکنیم.
آره آره این درسته،
یعنی ممکنی تحضیل طبیعت هم این نباشه.
آره اصلا اصلا یه قوانینه،
ما داریم قوانینی که با ذهن خودمون استعلاقه.
آره نه خانتیه جمله خیلی خیلی جالب
ده قانون
ذاتی این تینگاهی تو این نباشه. اینو گفت اینو بخونم، دلیل این که چرا طبیعت از قوانین پیشینی تبعیت میکنن. از چه قانون پیشینی مثلا مثال زدم؟ ماده و انرژی در جهان ثابت، قوانین سه‌گانه نیوتن، عمل عکس عمل برابر. دلیل اینکه چرا طبیعت از قوانین پیشینی، گفتیم قوانین پیشینی هم از تجربه گرفته نشدن، انتظار ذهن ما هستن
که
مجموع ماده ثابت، مجموع ماده و انرژی، ماده و انرژی در جهان نتونستیم اندازه بگیریم و نمیتونیم هم اندازه بگیریم.
اینکه ماندگاری یه چیزی میمونه از قبل همونه، اصلا ماندگاری کار ذهن منه.
دلیل اینکه چرا بچه‌ها اینو گوش بدید ببخشید، دلیل اینکه چرا طبیعت از قوانین پیشینی تبعیت میکنه، یعنی وقتی ما میگیم این دقیقا طبیعت مطابق قوانین پیشینی، این است که طبیعت را صرفاً توسط معقولات میتوان دریافت. میگه به خاطر اینکه درک ما از طبیعت توسط معقولات، ما داریم طبیعت رو با علیتی که تو ذهنمونه تفسیر میکنیم، ما داریم طبیعت رو با جوهری که تو ذهنمونه تفسیر میکنیم، ما داریم قوانین علمی رو ساعتی ایجابی صادر میکنیم که اینها مال ذهن ما.
باید من بکنم چیزیم که میدیم با اون
یکی چه چکا میکنیم؟ این تحمیل کردنی که یعنی تفسیر کردنه، یعنی که تفسیر ماست. آره. ولی خب خیلی خواسته اقراق کنه دیگه، اقراق کرده و اینکه قضیه مثل سارت که میگه ما محکوم آزادیه، چیز رو میگه ما محکومیم به آزادی، ببینیم ما که محکوم به آزادی نیستیم. ولی دلیل اینکه چرا طبیعت از قوانین پیشینی تبعیت میکند این است که طبیعت صرفا توسط معقولات طبیعت رو میتونیم بفهمیم. البته باید گفت کاری که معقولات با طبیعت میکنند تنها تجویز قوانین پیشینی است. قوانینی که در طبیعت به ما خوب طبیعت صادقند، قوانین تجربی و خاص طبیعت رو نمیتونم با تجویز معقولات به دست آورم. میگه اونا قوانین تجربی دیگه ما خب از خود طبیعت داریم میگیریم، ولی مطابقت دارن با معقولات ما نمیگیرن. طبیعت رو نمیتوان با تجویز معقولات بده، قوانین تجربی و خاص طبیعت رو نمیتوان با تجویز معقولات به دست آورد، یعنی اون قوانین ثانویه همه فلزاده است هر وقت منبسط میشه و نمیتوان از معقولات اینا رو استخراج کرد، بلکه این باید آنها رو به طور تجربی معین و معلوم ساخت. پس اون اصل یا مبانی و اصول علوم طبیعی تبعیت میکنن از مقولات ما، چون ما با مقولات خودمون داریم مثلا اونا رو درکشون میکنیم. مثلا الیات تو ذهن ما، اگه الیات رو برداریم یه قانون نمیمونه. خب با این وضع هرچند نمیتوان این قوانین را مثل همه فلزات دست حرارت منبسط میشوند از مقولات استخراج کرد. دسته دوم ها این دو دسته، دسته اول مبانی هم که کاملا مطابقن، دسته دوم از مقولات استخراج نمیشن، اما سازگاری و انطباق آنها با مقولات امری ضروری است. اما با اینها با مقولات مسازگاری دارن، اونا هم دارن از الیت پیروی میکنن، اونا هم دارن از جوهر عرض پیروی میکنن، اونا هم دارن از شرطی ها پیروی میکنن. بحث بعد
بخواد اگه فیزیک که ثانوی از این رایی فیزیک چیزه، ولی ریاضی یه جورایی همون جزء مقولاتیه، ولی فیزیک منطق استدلالی.
ریاضی با زمان و مکان حسیات استعلایی، در واقع بهتره بگیم که حسیات استعلایی دارن گزارهای ترکیب پیشینی ریاضی میسازن همون زمان و مکان، و تحلیلیات استعلایی که همان در واقع معقولات هستند و قوه تخیل و همینو دارن گزارهای ترکیب پیشینی تو فیزیکا میسازن. این دقیقا فهم درستی. پس کانت حسیات استعلایی صادر کننده احکام ریاضیاتی هست، یعنی هندسه و حساب. هندسه از مکان گرفته شده، حساب توالی اعداد از زمان گرفته شده. توالی اعداد یعنی این که من در لحظه تی یک عددی، تی دو عدد دو، تی سه عدد سه با این. همینطور مقولات مثل الیت، مثل جوهر عرض، همه اینها دارن صادر کننده قوانین ترکیبی پیشینی در فیزیک هستن.
چرا منطق استدلالی؟ چرا فیزیک شد؟
چون که دقیقا مطابق معقولات هم
معقولات بگیم اصلا منطق
استدلالی خود الیت، الیت یه معقول هست دیگه، آره این هم شما منطق استدلالی الیت معقولات کنه تحلیل تحلیلیات استدلالی و تحلیلیات استدلالی بخش از منطق استدلالی خود کنه. از که بگو
یه یه وقت این منفعت این جاها میفرمایید مثلا در لحظات تیه در موضوعی که ما من را بذاریم جای لحظات این با اون مقوله بیس دیدگاه کانت که میگه من دیدگاه هم بر معنای ذهنه آیا این تداخلی ایجاد میکنه؟
اگه لپتاپ یا لپتاپ چی بذاریم؟
من بذاریم
خب من بذاریم
من بذاریم که میخوایم درش کنیم خب من چیز را من ادراک نفسانی رو و معنای ذهنیت کانتی که بر معنای ذهنه
خب اینجا بر من به ذهن دیگه من یه تصوری از خودم ذهن من یک تصور از من داره
از خودم داره
آره نه دیگه چرا نمیتونی چون من اینجا من ابژه ذهنم میشم به جای لپتاپ میشه ابژه خود من میشم به جای من به جای لپتاپ خود من قرار بدی من
فکر با بگه هستی داریم چیزی میگه شاید سه با ما که یک رابطه اگر شما در زمان برگردیم به عقب خودتون به خودتون نگاه کنید و بعد دوباره برگردیم به عقب و شاهد سه بومی باشه که خودتون به خودتون که داره خودتون رو نگاه کنه نگاه کنیم این چیز میشه به اصطلاح تداخل زمانی ایجاد کنه غیر ممکن
تو با اینکه باید هم اینه همزمان باشه اگه همزمان هم باشه که نهایت دم نمیشه و اگر اینکه یه قوه تخیلی باشه بگی همه اینه اینکه همین بسته همین بسته بر همین کانتینه داره میگه دیگه کانتینه میگه که آقا ما که نمیتونیم تو لحظه یه تی هم استکا داشته باشیم هم استو هم است هم است چار است فهم ما این را حق رو توی لحظه تداخل زمانی هست دیگه نمیشه بنابراین همه رو باز تولید میکنه به اسپنج که رسید همه داریم همه شو داریم تصویر شده
ولی ممکن است شما اصلا نباشه
ممکنه
تو
تیتنش همه اون مصدره
داشته
بخاطر که حافظه داره حافظه بست خوبه تقریبه با حافظه است از حافظه است میکنه صد پرسن آره اون تو موقع حافظه نبوده حافظه من جهه ارده شده خب تصویرها داره میره تو حافظه دیگه اونجا داره سخته میشه اصلا اگه الان به من بگم یا مموری بخش از قوه تخیلی
چی؟
مموری تو بحث به نظر من نیست
این الان اینجا
یه کمی قوه تخیلی از چی الان نیست که کار بوده؟
تخیلی
گفتم ایمجینیشن فکرتی؟ آره ایمجینیشن پس نهایتا این که جهان کانت جهانی که خودمون جهان ما جهان برای کانت جهان ماست جهانی که بر ساخته ماست بر ساخته ماست نه اینکه توهم ماست یا تخیل ماست بلکه جهانی که ما اون صورت بندی کرد بر اساس جهان خارج صورت بندی کرد با توانایی حواستمون و توانایی فاهم و به همین خاطر اگه یه انسانی بتونیم ما شبیه سازی بکنیم که ظرفیت های حسیش متفاوت بشه و یه میز رو بزنیم جلوش کانت داره میگه که میز وجود داره مستقل از ذهنم یه بخشیش دقیقا ولی اون میزی که من میبینم با میزی که اون میبینه کاملا میتونه متفاوت بشه همونطور که همون تو جلسات اول گفتم نگاهی که عقاب تو آسمون داره به یک بچه گوسفند میکنه نگاهی که ما میکنیم خانم چون قوه حساسیت اون کاملا متفاوت ظرفیت های حساسیت اون کاملا متفاوت و رزولیشنی که اون دریافت میکنه و همه این چیزا به نظر من تو کان در بوله
مسئله که دکتر زنی گفتن مثلا این تداخل تناقض پیدا نمیکنه که از یه طرف ما کانت رو ایدئالیست بدونیم و از طرف دیگر کسی که به یک جهان بیرون از ما اعتقاد داره که اون جهان رو ما نساختیمش ساخته ذهن ما نیست فقط ما
میدونم یه چیزی هست
ما با توجه به امکانات مغزیم و سلسله اعصابمون حواسمون اونو درکش میکنم این خب ایدئالیسم نیست این ماتریالیسمه
جلسه پیشم گفتم کانت در خودش یک ایدئالیست اصطلاحی نام ایدئالیست مطلق. بعد هم میگه که اصلا استعلاعی ایدالسه استعلاعی هم روش ایدالسه انتقادی، اما خودش هم اشاره میکنه که من در یک سطح رئالیستم. من هم تو یاد داشته نمو
خودم استعلاع هم بی خود اومده جلوی ترانسندنس، یعنی اون به معنی یک تبدل یه چیزی از یه سفر از یه چیزی به یه چیزی دیگه، یعنی ما از حس به یک درک میرسیم، فقط تو حس متوقف نمیشه.
این استعلا اومده داره میگه که ذهن من استعلایه برای اون تجربه، ذهن من استفیشینه اون تجربه، ذهن من پیشینه اون تجربه است در هر حالتی و تجربه پسینه ذهن من.
ببینید دکتر شرف یه ماتریالیست، یه دیالکتیسیان، این وقتی میخواد عینیت رو تعریف بکنه همین چیز رو تعریف میکنه که ما اسمش رو میذاریم جهان دیمونیزیش کانت، نومن کانت.
ببین یه چیز بگم، کانت در نهایت داره میگه که یه چیزی هست ولی من نمیدونم چی،
اسمش
نومن، ولی مسئله اینه که اصلا برای من مهم نیست که چی.
نه این حالا مهم نیست برش مهمه،
آره
باور داره که
یه چیزی هست، باور داره یه چیزی ما، و همین خاطر در همین سطح که باور داره یه چیزی هست، یعنی از نظر هستی شناسانه نگاه کنیم کافی رایست در سطح هستی شناسانه، چون معتقده که یک نومنی وجود داره،
یعنی به زبان فلسفی این ماده گراست، چون ماده یعنی همین دیگه.
آره حالا میتونی بگیم آخه این که حالا اصلا ماده است، بی ماده، ماده مقوله ذهن نگار کانت، خب خود ماده جوهر، ماده یعنی یه جوهر دیگه. خب
ما ماده رو یه تعریف براش داریم، یه تعریف فیزیکی داریم که در کنار انرژی قرار گرفته، ما میگیم این که ساعت رو با دست لمسش میکنیم این ماده ساعته، این زمانو نشون میده این انرژی ساعت.
یه لحظه من یه چیز بگم،
یعنی در مورد فلسفه که میرسیم ماده رو اینجوری تعریف میکنیم که چیزی بیرون از ذهن ما عینیت داره، وجود خارجی.
باره پس اینه بهتر بگیم کانت میگه نه این ماده، چون ماده رو ما داریم تحصیل میکنیم این ماده، کانت داره یه چیزی مستقل از ذهن ما.
خب اینو الان
اسمش اگه ماده باره بهش هم میکنه که آخر با ذهن ما هست. ببین وقتی میگیم ما مستقل از ذهن، ماده چیزیه که بار یعنی ذهن من داره هم میکنه. ببین ماده چیه؟ ماده یه چیزی که ذهن من داره میسازدش، حالا یه قالبه. اما مسئله اینه که کانت داره فقط میگه یک چیزی مستقل از ذهن من وجود داره، اما خب منتقدین کانت، حالا ما که اینجا بحث دفت کانت رو نداریم، منتقدین کانت میگن اگه ما قبول کنیم که بحث کانت در مورد نومن سلبی نبوده، یعنی بگه اون چیزی که فنومن نیست نومنه، بلکه ایجابی بوده، و بیان بخونیم کانت اینطوری که داره که کانت داره در مورد اون حرف میزنه، حتی میگه که آن است که دقیقا میگه باعث به وجود آمد برانگیزنده یه باعث بنیان نهنده یه یعنی چیزی نومنه که بنیان نهنده یه فنومنه، نومنه که وجود داره. بعد منتقد کانت میگن که پس نگاه کن داره کانت به نومن علیت نسبت میده، یعنی نومن علت فنومن شده، داره وجود نسبت میده، وجود که خودش اگزیستنس در زیر مجموعه یکی از مقولات بود، وجود اگزیستنس یکی از یک مقوله بود دیگه، جز خود ما بود، جهت بود، جهت بود دیگه، ما داشتیم ذهنی وقوعی یقین، جای ذهنی چی قرار دادیم؟ امکان، جای وقوعی وجود قرار دادیم، جای یقین ضرورت قرار دادیم. این مقولات رو که مال کانت، منتقدین کانت میگن که خب پس این نومن که کانت داره میگه که هم علیت توش تمر استفاده میکنه یعنی اطلاق میشه برش، هم وجود داره برش اطلاق میشه، اینا چیزهایی که چیزی که از نظر کانت این موارد درش اطلاق باشه یعنی یه فنومن، تا که نومن نیست
مثلا ما یه فنومن از این نومن داریم.
احسن، حالا مسئله اینه که
think
in itself، شی در نفس خود
think in itself، ما از اون think همون خود
همون هم گفتن،
ما
خود خود هم. حالا یکی میتونه در جواب کانت اینو بگه که تفسیر کانت از نومن با این که یه چیز نمیتونیم در مورد اون بگیم، ولی آخرش داره میگه همون چیزی که داره میگه، یه فنومنیه که داره از اون در واقع ارائه میکنه و این فنومنه که داره خودش. بنابراین به نظر من ما اگه بخوایم با من برای اینکه کانتی باشم و کانتی بمونم، نگاه هم به نومن سلبی، یعنی آن چیزی که فنومن نیست رو نومن و هیچی دیگه نمیگه، هیچی دیگه نمیگه. ما قرار نیست که هیچی هم من بدونم در موردش،
هیچی
هم نمیدونی؟
نه فرشتر، ببینید اون روح تاریخ هگل همون نومن کانت دیگه، اون هم کانت اینو گذاشت برای فیشته و شلینگ و
آره همین تو بحث شروع شد. آره اینجا اون که هگل ولش داشت، آره هگل همین انتقاد وارد میکنه، ولش میده فیشته انتقاد میکنه شلینگ
و کانت متقده که نمیتونم ما بهش هیچی نمیتونیم درکی ازش داشته باشیم، حیرت داریم در برابرش. همین حتی اون مسلمان
اونها متقدم که
این کانت به هیچ کنون اصلا کانت اینا رو علم هم نمیدونه، یعنی کان از این جنبه ملحد هم هست، یعنی کان بعضی
هم چی؟ به چی ملحده؟
حتی از این جنبه ای که ما نمیتونیم همه اینا رو رد داریم، از ما از این جنبه ای که کان
راجبه
اینا نمیتونیم حرف
بزنیم. آنومه
اصلا تو سال اساسی کان هم نیست، کان تو سال اساسیش راجبه انسانه. حالا من اینا به اینا میتونم علم داشته باشم، پس باید این کار رو هم بکنم. از یه جنبه حتی بعضی هم میگم کانت چرا اینقدر چیز ملحد، ولی از اون جنبه بعضی میگم متعلمه. ولی من فکر نمی کنم بشه نومن کانتیا با خداگاهی هگلی
نه اصلا این که معادل نیست، نه این که اصلا معادل نیست. هگل داره، هگل میاد نومن اصلا برش بده، یه چیزی مستقل از ذهن ما وجود نداره، اون ایدالیسم مطلق میشه. همه چیز ذهنی که در روح مطلق که در طی تاریخ بوده تا به امروز فرض میشه یا آگاهی و به سمت اون آگاهی
که چیز ماده هم زده میشه،
از گاهی هگل ماده رو میزنیم، هده هگل ای داریسته مطلقه. هگل تفاوت هگل و کانت اینجاست، اصلا از اینجا به بعد بحث در همین نومن و فنومنه، چه شوپنهاور کانتیه سعی میخواد سعی کنه
دینا مارکس که پس اینجا هگلیه، پس چرا
مارکس هگلی به این معناست که دوامیه بس بر روی سر هگلی ساده و ماده انگاری رو بر اون هم میکنه، یعنی میاد از اون روش استفاده میکنه مت ماده انگارانه، اصلا اون رسمی قضیه نداره.
تفسیری به اون جمعه این چی
برسن ماده نیست یا نه؟ آره اصلا به ماده اعتقاد
اصلا مارکس دیگه نمیاد
آگاهی کانشسنس،
مارکس نمیاد
راجع به
دیالکتیک حرف بزنه، چیه وضعش اینه که خواننده اثرش
خونده.
من
با مارکس به اون سیر آگاهی رو در طی تاریخ سیر ماده قرار میده. از اون روش داره از
استفاده
اینا گفته
ماده داره احسن
احسن خب
ساده بخشه دیده ساده کلمه هست ذات و جوهر و ماهیه نه خیلی جا به جا میشن معنیشون خیلی اصلا این سه داره تفاوت شما
ذات و جوهر و ماهیه تفاوتش رو بهتون بگم. ببین ماهیت آخه این هر کدوم بس یه چه کانتکسی داریم در موردشون صحبت میکنیم، مثلا اگه بخوایم در مورد همین کانتکست کانتی صحبت بکنیم، کانتی خیلی کانتکست
ماهیت میشه پروپرتی،
آره میتونی ماهی حتی ماهیت یه جاهایی هم ذات هم معنی میده، مثلا اگه ماهیت این چیه یعنی ذاتش چیه، ولی یه جاهایی هم پروپرتی. ولی میخوام بگم که شما باید تمامی اصطلاحات تو کانتکست اون فیلسوف ببینیم، هر خاطر نمیشه کلی جوهر توی کانتکست کانت به معنای موضوعی که همه چیز محموله اونه، موضوعی قائم به ذات قائم به خودش که همه چیز محمولش، یعنی هر چیزی میتونه به اون هم بکنه
جوهر.
آره جوهر یه چیزی یعنی اما بگیم اصلا یکی از تعریف های من این که میگم جوهر موضوعی که من همه چیز معموله اینه، این تعریف کانتی نیست، من یه از یک از تعریف استفاده کنم اگه بشم، ولی بهتره بگم که جوهر در تعریف کانتی یکی از معقولات دوازده گانه در ذیل معقوله چیه؟ معقوله اصلی چیه جوهر؟ معقوله اصلی یه نسبت، پس جوهر یکی از معقولات ذهنی موضوعی قالب یه مفهومه، یه مفهوم محض بهتره. پس جوهر یک مفهوم محض فاهمه است در ذیل مقوله نسبت.
جوهر.
چرا میگن حملی؟ چون که یه موضوع داره، یه محمولیه. ما داریم هم مثلا جوهره میگیم لپتاپ، جوهره لپتاپ، مثلا سیاهی ها داریم به جوهرمون هم میکنیم. یعنی یه جوهری داره که یه سری خصوصیات و ویژگی هایی داره که عرضشن سیاهی، سختی، مثلا بوی فلان، چشایی، همه اینا داره به این موضوع، به این جوهره. برای میگیم محمولش همه چیز میتونه باشه. نه، این کانتی کامل است. دیگران ارسطویش یعنی موضوعی که همه چیز معنی، یعنی موضوعی، یعنی چیزی قائم به ذات که وقتی در قالب خودش قرار میگیره یه موضوعیه که همه چیز معنی میشه. ولی کلا ارسطویش یعنی چیزی قائم به خودش، قائم به ذات خودش، قائم به غیر نیست.
جوهر.
ذات و یکی از معقولات دهگانه ارسطویه. ارسطویه جوهر داره، نقطه ارسطو کم کیف متا تا الاخر نسبت این نقطه از این جور کانت هم از همین جور گرفته دیگه.
پس اینا
دیگه بریم، دیگه بریم که فقط یه چیز من تو بپرسم. درس آسایی داده شده برای اینکه یه چهار جلسه دیگه باشه. خود من الان دو دفتر گفتم، آقای شاهدم گفتم، نظر من خودم این بود که مثلا یه دوره دیگه نقد عقل عملی اعلام کنیم، بعدم بریم شوپنهاور مثلا اعلام کنیم.
ذات نفرمون
چی؟
ذات نفرمون
ها، ذات هم بدون ذات یک چیز هست. آره، یعنی همون اسنس. یعنی وقتی میگی در زبان کانت یعنی یک ویژگی که ویژگی که در همه جهان های ممکن با اون هست، یعنی عرضی نیست، ذاتی. یه عرض داریم، یه یعنی در سطح ویژگی در مورد ذاتی عرض داریم صحبت میکنیم، نه در سطح جوهر. ما یه دوگانگی در جوهر داریم، یه دوگانگی در ویژگی داریم. آره، حالا ما میتونیم این ذاتی عرضی اینطوری میتونیم بگیم که ویژگی ذاتیه یک چیزه که در هر حالتی با اونه، مثل اینکه ما بگیم نطق ویژگی ذاتی انسانه، احساسات ویژگی ذاتی حیوان، اما خندان بودن ویژگی ذاتی من نیست، گریان بودن ویژگی من. یه زمان خندان بزنم یه برای همیشه ناطقم، عرصویی دارم برای تو میگم، ولی نگاهه. ولی این واژه مثلا کان تعریف خاصی نداره، همون تعریف عرصویی تو اونجا که من میدونم ذاتی و عرضی بودن. نوب ذاتی انسان، مثلا احساسات غریزه ذاتی حیوان، مثلا امتداد ذاتی جسمه. ولی مثلا رنگ ذاتی جسم نیست، خندان بودن ذاتی انسان نیست، نطق ذاتی حیوان نیست. این از توی
حیوان ذاتی، یعنی انسان حیوانی هست که میخنده.
آره، این داره میگه که نه، این داره میگه که جنس انسان حیوانه، اون چیزی که انسان از حیوان، هر دو جنس انسان حیوان ارسطویی، اون چیزی که انسان از حیوان متوازن میکنه نطقه، نطقش که میشه نو، انسان که یه نو. آها، ما کی بودی کار؟
من
جفرم. آره، یه دوره چهار جلسه میتونیم داشته باشه مکمله، اینجا این دوره رو، این کانتو کتاب سعی کنیم به پیش ببریم که این یه پیشنهاد داده شده، یه پیشنهاد دیگه میگه که کلا این کتاب بزنیم دیگه خودتون مطالعه بکنیم.
نه، این چه بخش چهارمش
بخش اصلا باب دیالکتیکش هم هست، اصلا چیزام هست. ما این دو تا خواستیم چهار کله ها رو بگیم که دیگه نرسیم
چهار کله ها رو
من بس که این داره که شما نه یکیش نمی کنید، من ندارم یه چهار جلسه بذاریم اینو به سرانجام برسیم. میان تو اون چهار جلسه بیان تحلیل رو بگیم، بعد بریم جدل، تو هم جدل، تو جدل خدا فقط جدل رو میگیم، فقط برای جدل، یعنی نه بخش دوم نمی بسیم، آموزه استعدادی روش رو نمی خواهیم هم بگیم. خب چهار جلسه بگیم، فقط جدل رو بگیم، جدل استعدادی رو بگیم. هست خدا و کیهان و نفس بازم اونجا هست، من بایسته که در موردش فکر میکنم. خواهد میاد از حوزه شناخت بیرون، حالا در مورد اینا میشه فکر کرد.
چهار جلسه
این باشه،
یعنی
اگه ما این پیشنهاد من بود، پیشنهاد کی بود؟ به ما الان در واقع بیاین تحلیلات و اصول رو بگیم و جد دیالکتیک اصطلاحی تو اون چهار جلسه
بعد ببین سراغه
آموز به اصطلاحی روشن که کلا میمونه نمیخواد لازم هم نیست خودتون چیز مهمش که همین بعد میتونیم یه دوره یه 8-10 جلسه نقد عقل عملی رو حتی میتونیم هم شوپنهاور بگیم حالا بعد از این بحث چون که بلافاصله شوپنهاور بحثش از همینجوری شروع میشه که به نقد عقل عملی رو نقد چیزی ولی آره میتونیم بعد خواهد شوپنهاور بگیم در مورد هنر و زیبایی شناسی این هاست
یه
چهار جلسه آره اینجا میمیدون خواهد بگیم اگه اوکی باشیم بگیم که اعلام کنیم
اصلا یه هنری سینما تئاتر رمان که مثل هم به که سارتر رو توضیح میدن اگزیستانسیالیسم خود داریم که بخواهم تو توضیح پدر
اثر هنری یه مجموعه ای از قربونت برم خوشحال شدم قربانه سلامات بشه یه روی یوتیوب یه مجموعه فیلم آلمانی ساختن شما تو همین دانشگاه کتاب کنه و همین فضا یکی کانته یه دختر بچه که دانشجوه داره با کانت یه درس فلسفه برداشته و خود کانت رو میاد به مثلا تو عالم رویانش و هم مدام خواهد داره همیتون باشن در واقع چیز کنشن پیانش من خوبیه یه بار مرد کرده دوبلش بوده دوبلش مرد کرده دوبلش مرد کرده